خب خیلی ممنونم از دوستان که زمینه این بحث رو فراهم آوردن. به منم گفتن الان تکلیف کردن یک ساعت، قبلا گفته بودم بین یک ساعت تا یک ساعت و ربع، و من قطعا تو این فاصله بحثم رو میبندم. پرسش بحثم که کل این بحث در پاسخ به اون هست، تو عنوان بحث مستطر نه آشکاره، نظام اقتصادی در ایران چگونه نظامی است، و البته اشاره به نظام اقتصادی قدیم سلام بعد از انقلاب دارم، وضعیت کنونی. پاسخ به این سوال من تو این چند سال اخیر با تکیه بر یک چارچوب تحلیلی درباره اقتصاد ایران عرضه کردم، الان از نو همون بحث رو عرضه می کنم، با این تفاوت که به اتکای مباحثی که پیشتر ارائه کردم بسیاری از در واقع وجوه بحث رو کنار میذارم، و نیز با اتکا بر انواع سوء تفاهم ها، برداشت های غلط و بیش از این هر دو اقراض آنچنانی که در ارتباط با این مباحث مطرح شده، نکاتی رو در خلال پاسخ به این سوال در پیوند با همین بحث عرضه خواهم کرد. سوال: نظام اقتصادی در ایران چگونه نظامی است؟ با اتکا بر چارچوب تحلیلی زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران، من به طور بسیار خلاصه اگر بخوام این رو پاسخ بدم، پاسخم بده. نظام اقتصادی در ایران نوعی نظام سرمایه‌داری است که در اون به طور مستمر مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه، به معنایی که توضیح خواهم داد، تقویت میشه و در عوض تولید سرمایه‌دارانه نیز به طور مستمر تضعیف میشه. به عبارت دیگه تقویت مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه که بعدتر شرحش میدم، اما اجالتاً در همین حد میگم که به معنای تقویت مناسبات قدرت به نفع طبقات فرادست و به زیان طبقات فرودستر هستش، فشار رو بر اکثریت جامعه، فشار زندگی اقتصادی اجتماعی رو بر اکثریت جامعه مستمر افزون میکنه. این یک تیغه تند قیچی واحدی است که الان میخوام بهش اشاره بکنم. دومین تیغه این قیچی واحد این هستش که اگر سرمایه داری دست کم در دوره های رونق در بیرون ایران به تجربه تاریخی فوایدی از حیث رشد نیروهای مولده، افزایش تولید کالاها و خدمات و چیزهایی از این دست داشته، ما در ایران اگر روند صحبت بکنیم بی بهره از این فواید مقطعی کلیت نظام سرمایه داری بودیم، و به این اعتبار اکثریت جامعه لای دو تیغه تند یک قیچی واحد قرار گرفتن به لحاظ تاریخی از دیرباز تا کنون. اما این قیچی دست کم تا این چند سال اخیر به دلایلی که الان کوتاه اشاره می کنم بسته نشده بود، یعنی جمعیت رو در واقع تکه پاره نکرده بود. چرا؟ چون یک در حقیقت وسیله‌ای اون وسط قرار گرفته بود نمیذاشت تقویت مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه و تضعیف تولید سرمایه‌دارانه جمعیت شقه بکنه. اون درآمدهای نفتی بود. از طریق دسترسی به درآمدهای نفتی اون کمبود تولید در حقیقت مهیا میشد. به محض اینکه این درآمدهای نفتی رو بکشیم بیرون لحاظ تخیلی به طور کامل یا به گونه ای که به طور تقریبی از سالهای 90 به این سو به دلیل مسائل دیپلماسی خارجی و شاهد هستیم نقش درآمدهای نفتی نه اینکه صفر شده باشه اما کاهش پیدا کرده در اقتصاد ایران، میبینیم که این دو تیغه قیچی در حقیقت جمعیت رو، فشار رو بر جمعیت، اکثریت جمعیت افزون میکنن، موقعیتی که در شرایط کنونی داره، یعنی دوره‌ای که البته نه به دلیل اتمام درآمد ذخایر نفتی بلکه به دلایل دیگری، مناسبات خارجیمون با کاهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم و بحرانی رو بحران مادری رو این وضعیت رقم زده که در انتها بهش میپردازم، بحران کنترل ناپذیری اقتصاد ایران که خودش محصول 6 بحران کلیدی است که در خلال بحث آهسته آهسته این بحران ها رو که در واقع بازتاب این نوع خاص از نظام سرمایه‌داری در ایران هست رو شرح خواهم داد. یعنی نظام سرمایه‌داری که مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه رو مستمر تقویت میکنه و تولید سرمایه‌دارانه رو مستمر تضعیف. خب همونطور که اشاره کردم، پاسخ به این سوال رو که نظام اقتصادی در ایران چگونه نظامی است رو با تکیه بر چارچوب تحلیلی زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران من عرضه میکنم. زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به قراری که به دفعات پیشترها بهش اشاره کردم در واقع 6 حلقه اصلی داره. مرادم از 6 حلقه اصلی در واقع 6 پیش شرط باید برقرار باشن تا انباشت سرمایه در ایران مهیا بشه. این 6 شرط، این 6 حلقه چه هستن؟ از اولین حلقه شروع بکنم که کارکردش این است که منابع اقتصادی، ثروت، منابع اقتصادی، ابزار تولید و و و در دستان اقلیت متمرکز بشه به زیان اکثریت توده ها. چرا؟ چون این اقلیت اهم از این که در هیبت در واقع بخش خصوصی باشه یا بخش دولتی باشه یا بخش های شبه دولتی باشه، این اقلیت میخواد کارگزار سرمایه گذاری باشه که از انباشتش داریم حرف میزنیم. این پیش شرط تاریخی شکل‌گیری سرمایه‌داری هم بوده که عمدتاً در پیشا تاریخ سرمایه‌داری به وقوع پیوسته، مجموعی از رخدادها که باعث شده اقلیت به زیان اکثریت منابع اقتصادی رو در دستان خودش متمرکز بکنه و در طول حیات سرمایه‌داری کارگزار انباشت سرمایه بشه. در ایران و مشخصاً هم در ایران فقط دارم صحبت میکنم، نه به این معنا که آنچه میگویم درباره بیرون ایران صادق نیست، موضوع بحثم فقط ایران هستش، در ایران مشابه رویدادهایی که در پیشا تاریخ سرمایه‌داری مثلا در انگلستان، در آمریکا، در کجا هر کدام به شکلی به وقوع پیوسته مستمر در طول حیات سرمایه‌داری هم در حال وقوع هست. یعنی مجموعی از سازوکارها مستمر در حال وقوع هستند در جامعه که باعث میشن اقلیت نه از راه تولید کالاها و خدمات، نه از راه تولید سرمایه دارانه، بلکه به شیوه های دیگر که بهش اشاره خواهم کرد کوتاه، به زیان اکثریت منابع اقتصادی رو در دستان خودش متمرکز کنه، به زبان ساده تر به اصطلاح ثروتمند بشه، پولدار بشه. این مجموعه از سازوکارها رو من با اتکا بر ادبیاتی که اینجا بهش اشاره نخواهم کرد، تصاحب نعم باشد، تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها نامگذاری کردم. مجموعه بسیار متنوعی از سازوکارها هستند که باعث میشه کسانی اقلیت به زیان کسانی دیگر اکثریت در اثر سازوکارهایی که بر فراز سرشونه بدون ارتباطات چهره به چهره صاحب منابع اقتصادی بشن، متمرکز بشه منابع اقتصادی در دستانشون. مهمترین این سازوکارها اگه چند تاشون رو فقط بخوام اشاره بکنم، خصوصی سازی ها از سال 1370 به بعد هست، الگوی خلق نقدینگی و نهایتاً تورمی که در اقتصاد پدید میاره در شبکه بانکی هست، الگوی توزیع نقدینگی یعنی تسهیلات در میون جمعیت هست، الگوی مالیات ستانی دولت، الگوی توزیع مخارج دولت، فساد اقتصادی در بدنه اقتصادی و در بدنه در واقع تکنوکراتیک دولت، زمین خاری ها، کوه پای خاری ها، تراکم فروشی ها یا در واقع کالایی کردن فضای عمودی شهرها و سازوکارهای بسیار بسیار متنوع دیگری هستش که من اینجا فقط چند موردش رو با از عنوانشون یاد کردم. کارکرد اینها این هستش که اقلیتی در درون این نظام سرمایه‌داری مستمر به زیان اکثریت، نه از راه تولید کالاها و خدمات، از راه‌های دیگری که غارت، چپاول، دزدی، فساد و و مهمترین اینها هستن، اما صرفا منحصر به این تایتل ها نیستن، صاحب منابع اقتصادی بشن. به غلط به گمان من بر اساس درکی عمیقا جزمگرایانه در گروه ها و محافل بسیار بسیار کوچکی در ایران این تلقی وجود داره که آنچه که مارکس انباشت اولیه می نامید، یعنی همین حرفی که زدم، اما پیش از ظهور نظام سرمایه‌داری رویدادهای تاریخی بوده که به وقوع پیوسته است و تمام شده. این درکی عمیقا غلطه. من وارد این بحث نمیشم که چرا غلط است، همینقدر فقط تاکید میکنم که نه انباشت اولیه که کسانی به گمان من به غلط این رو از این اصطلاح استفاده میکنن درباره ایران، و خود من هم از این کسان بودم تا چند سال پیش، تا یواش 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 این در واقع پیچیدگی ها رو سعی کردم بیشتر درک بکنم و به جاش اصطلاح تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها رو جایگزین کردم. گمان میکنن که این رویدادهای تاریخی است و آنچه که داره به وقوع میپیونده در واقع باز تولید سرمایه‌داری هستش. به هیچ وجه اینطور نیست، به معنایی که جلوتر روشن‌تر خواهد شد عرض خواهم کرد. انباشت اولیه، آنچه که در ایران اتفاق میفته، تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها، در واقع باز تولید شرایط امکان استمرار تولید سرمایه‌دارانه در ایران هست، نه باز تولید سرمایه‌دارانه. یعنی میخوام بگم اینجا ما با مجموعی از سازوکارها مواجه هستیم که اگر اقلیت ثروتمند میشه به زیان اکثریت، این از طریق استثمار به وقوع نمیپیونده. استثمار در فرایند تولید به وقوع میپیونده. از باب نمونه، من کارگر تولیدی میکنم، ارزش رو من ایجاد کردم، اما از باب نمونه سرمایه دار این رو استحصال میکنه، من تولید کردم اما او تصاحب میکنه. این استثماره. اینجا تولید به وقوع میپیونده. در مجموعه سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت چیزی بر نان سفره‌ها اضافه نمیشه، کیک بزرگ نمیشه، تولیدی صورت نمیگیره. آنچه که به وقوع میپیونده صرفا باز توزیعه بدون وقوع تولید. در اقتصاد ایران تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها به این اعتبار شرایطی رو رقم زده که در کنار سایر عواملی که اینجا من بهش اشاره نمی کنم، بحران نابرابری در مصرف، درآمد و ثروت رو میون خانوارها به یه بحران بسیار بسیار جدی در شرایط کنونی تبدیل کرده. بسیار خب، کار کرده این حلقه در واقع تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیت بوده که با موفقیت هرچه تمامتر در دوره حیات نظام جمهوری اسلامی، در حد اطلاع من یکی از موفقترین نظام‌های چپاول، غارت و و رو به جهانیان در واقع عرضه کرده. اقلیت نه از راه تولید کالا و خدمات به زیان اکثریت منابع رو به طرز بی سابقه‌ای در دستان خودشون متمرکز کردن. اقلیتی که گرچه حالا تنوع دارن، اما مهمترین و چه اشتراکشون با یک دیگه عبارت است از اینکه به درجات گوناگون به هسته‌های اصلی قدرت در نظام سیاسی هرچه نزدیک و نزدیکتر است. حلقه دوم، این اقلیتی که منابع اقتصادی رو در دستان خودش متمرکز کرده، چه بخش خصوصی باشه، چه دولت، چه بخش‌های شبه دولتی، اگر قرار باشه بنابر بحثی که میکنیم انباشت سرمایه رو رقم بزنه، باید نیروی کار استخدام بکنه، باید ظرفیت های محیط زیست و آب و خاک و فضا و الاخر رو به کار بگیره تحت مدیریت خودش تا بتونه تولیدی شکل بده از جمله یکی از منابع اصلی انباشت سرمایه بشه. بنابراین توی این بحث حلقه دوم و حلقه سوم رو میبینیم. یعنی چی؟ یعنی هرچه دسترس پذیرتر و ارزانتر کردن نیروی کار به عنوان عامل تولید، حلقه دوم، ظرفیت های محیط زیست به عنوان عامل تولید، حلقه سوم. از حلقه دوم صحبت میکنم. در ایران مثل خیلی جاهای دیگه ما مستمر شاهد کالایی تر، روی این تر صفت تفصیلی تاکید میکنم، کالایی تر سازی نیروی کار بوده. وقتی از کالایی سازی نیروی کار صحبت میکنیم داریم به یک رابطه قدرت بین کارگر و کارفرما، این کارفرما حالا دولتی شبه دولتی خصوصی تفاوت نمیکنه، بین کارگر و کارفرما صحبت میکنیم. رابطه قدرت بین اینها در ارتباط با تعیین شرایط کاری و به طور غیر مستقیم شرایط زیستی کارگر. خب این رابطه قدرت هرچه بیشتر به نفع کارفرما باشه، یعنی هرچه کارفرما حرفش در مورد اینکه دستمزد چقدر باشه، ساعت کار چقدر باشه، فراغت چگونه باشه، شدت کار چی باشه، شرایط اسکان چی باشه، ایمنی محل شغلی، امنیت شغلی و و چه باشه، حرفش حرف‌تر باشه، این نیروی کار کالایی تره. در واقع صاحب نیروی کار، کارگر، بی اراده تره. مثل هر کالای دیگری این یه کالاست. من و شمای این لیوان، من و شمای خریدار مصرف کننده هستیم که سرنوشت اینو تعیین کنیم، باهاش آب بخوریم، چی بنوشیم، استفاده بکنیم نکنیم، چه کار بکنیم. این اراده ای نداره. نیروی کار هم هنگامی که صاحبش کارگر اراده ای در مورد اینکه کجا مصرف بشه، با چه قیمتی، برای تولید چه چیزی و و مطلقا نداشته باشه، نیروی کار مطلقا کالایی شده. به این اعتبار ما در سالهای پس از انقلاب شاهد این هستیم که رابطه قدرت بین کارفرما و کارگر مستمر به نفع کارفرمایان داره تقویت میشه. البته این گونه نیست که حرف تمام و کمال حرف کارفرمایان باشه. به عبارت دیگه نیروی کار مطلقا و تماما کالا نیست. اون شرطی که از باب نمونه در جلد اول سرمایه مارکس ازش حرف میزنه، یعنی نیروی کار کالاست به طور مطلق، نه در اون زمان، نه امروز، نه پیش از اون، نه در ایران، نه در هیچ جای دیگه، هرگز به طور مطلق صادق نبوده. بنابراین ما با یه حالت باینری و صفر و یکی مواجه نیستیم که نیروی کار کالا باشه، یعنی همه حرف حرف کارفرما باشه، یا مطلقا کالا نباشه، یعنی اراده اراده صاحب نیروی کار کارگر باشه. نه، ما در ایران به طور مستمر مثل جاهای دیگه البته شاهد کالایی تر شدن نیروی کار بودیم. به این اعتبار شاهد تغییر رابطه قدرت بودیم بین کارگر و کارفرما به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران. درباره این موضوع من به دفعات و به تفصیل صحبت کردم، اینجا فقط اشاره میکنم به کلیدی ترین تغییراتی که خصوصا در سالهای پس از جنگ باعث این تغییر رابطه قدرت به نفع کارفرما و به زیان کارگران شده. موقتی سازی قراردادهای کاری، ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، خروج بخش‌های وسیع، البته هر کدوم به شکلی، از نیروهای کار، از شمول قانون کار و تعدیل نیروی انسانی دولتی خصوصاً از اشل‌های پایین شغلی به اضافه پنجمین عامل، ممانعت از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری، این پنج سیاست دولت ساخته مهمترین تحولاتی بودند که در سالهای به طور کلی بعد از انقلاب و خصوصا بعد از جنگ 8 ساله باعث تغییر رابطه قدرت بین کارگر و کارفرما به زیان کارگران شدند. در ایران خیلی جاها از جمله و خصوصا در ایران باز این درک غلط در میون نیروهای مترقی فکری ما وجود داره که یعنی چی کالایی تر شدن نیروی کار. نیروی کار یا کالاست یا کالا نیست. ارجاع میدم به صحبت‌های لحظاتی قبل ترم. این درک کاملا غلط هستش، کاملا غلط هست. به عبارت دیگه اون فرض مارکس رو از جلد اول سرمایه اخذ میکنن کسانی، فرضی که برای طراحی جامعه سرمایه‌داری ناب، برای حد اعلای دست باز بودن سرمایه‌داران مفروض گرفته شده رو عکس می‌کنن و گمان می‌کنن که نیروی کار یا کالاست یا کالا نیست و بعد با تحلیل‌های تاریخی بسیار بسیار ضعیف از باب نمونه ربطش میدن که مثلا بله نیروی کار چه می‌دونم در دوره اصلاحات ارضی کالا شد رفت. اصلا همچین چیزی نیست و به این اعتبار در حقیقت نادیده میگیرن تحولات مهمی رو که رابطه قدرت بین نیروی کار و صاحبان نیروی کار، کارگران و کارفرماها رو دچار تغییر به زیان در حقیقت کارگران کرده. در ایران کالایی سازی نیروی کار یکی از موفق ترین، موفق نه به معنی این که من شما نوعی تاییدش بکنم، موفق از حیث معیارهای خودش، یکی از موفق ترین پروژه هایی بوده که در حد اطلاع من از بازار کار در طول تاریخ کشورهای دیگه به وقوع پیوسته. یعنی در عرض حدوداً 30 سال یک مجموعه از کارگرانی رو که حد اقلهایی از توان چانه زنی در محل کار رو داشتند در عرض 3 دهه درخشان این تجربه تبدیل کردن به مجموعه نیروهای کاری که امروز تا حد بسیار زیادی فاقد هر گونه توان چانه‌زنی در محل کار هستند. همینجا اشاره بکنم به برداشت عمیقا غلطی که البته تداول پیدا نکرده خوشبختانه در فضای فکری ما، اما چه میدونم دموکراتیک شدن امکان سخن گفتن و نوشتن از جمله سایت ها و نمیدونم وبلاگ ها و چیا و چیای بی‌مسئولیتی هم رقم زده که بدون ادیتوریال بدون هر گونه چیزی همینجوری مفاهیمی و دست با شکسته اینجا اونجا عرضه میکنه. این درک غلط که میگم از این نوعه، وگرنه اصلا تداول نداره. و اینکه و توان چانه زنی رو که من الان اشاره کردم که در ایران پس از جنگ در میون کارگرها به شدت افول پیدا کرده، چرا؟ چون امنیت شغلیشون رو از دست دادن به خاطر موقتی سازی قراردادهای کار، رابطه مستقیم حقوقیشون رو نه همه، حدود 3-4-5-6 میلیون از جمعیت کارگران با کارفرمای مستقیم از دست دادن. چرا؟ به خاطر حضور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، چتر حمایتیشون از دست دادن قانون کار رو. چرا؟ به خاطر خروجشون از زیر شمول قانون کار و الی آخر. و به این اعتبار توان چانه‌زنیشون در محل کار کاهش پیدا کرده. کسانی خوشبختانه کم شما به دلیل نشناختن مفاهیم اولیه گمان می‌کنم این مفهوم توان چانه‌زنی یک کانسپتی، یک مفهومیه که این بورژواها و چی و چی و چی آوردنش وسط تا یه مفهوم مهمتری، قدرت طبقاتی رو پنهان بکنن، نذارن آدم ها به این فکر بکنن. نه، توان چانه زنی در محل کار که در ایران عمیقا کاهش پیدا کرده میون کارگرا، در حقیقت به رابطه قدرت بین کارگر و کارفرما در محل کار فقط اشاره داره. قدرت طبقاتی طبقه کارگر مفهومی است به مراتب وسیع‌تر که به سپرهای بیرون از محل کار ارتباط پیدا می‌کنه. قدرت رسانه، حزب، شوراها و و یعنی قلمروهایی که بیرون از محل کار هستند. چون ما که اگر کارگر باشیم یا کارفرما باشیم فقط در محل کار نیستیم که 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت تو دوره اوج سرمایه‌داری ها 14 ساعت در محل کاریم. بقیه‌اش کجاییم؟ در جامعه مدنی هستیم، در دولتی، در حوزه‌ها و سپهرهای گوناگون زندگی هستیم. اونجاها هم رابطه قدرت بین کارگران و کارفرمایان در چارچوب رابطه قدرت بین طبقه کارگر و سایر طبقات برقراره. وقتی از قدرت طبقاتی صحبت می‌کنیم اشاره به یه مفهوم به مراتب وسیع‌تری توان چانه‌زنی که کسایی گمان می‌کنن توطئه اندیشانه این مفهوم وارد بحث شده به دلیل نشناختن تاریخ بحث و چه این تو تصور می‌کنن، مفهومی کاملا مجزا از قدرت طبقاتی هستش. بسیار در ایران نیروی کار تا حد بسیار زیادی دسترس پذیر و هرچه ارزان‌تر شده با موفقیت. چرا ارزان‌تر شده؟ چون توان چانه‌زنی نیروهای کار، کارگران کاهش پیدا کرده. به سومین حلقه بپردازم. سومین حلقه در واقع دسترس پذیر سازی و متناسب با امکانات تکنولوژی. هرچه ارزان‌تر سازی ظرفیت‌های محیط زیست به عنوان عامل تولید دیگری. در ایران این بحث رو بسیار کوتاه سعی می‌کنم جمع بکنم. در ایران در خصوصا سالهای بعد از انقلاب از جمله به دلیل گسترش امکانات تکنولوژیک و ظرفیت‌های محیط زیست از لحاظ تاریخی به حد اعلای کالایی شدن. به عبارت دیگه رابطه قدرت بین انسان و محیط زیست، بین انسان و طبیعت بیش از پیش به نفع انسان رقم خورده. اراده میکنیم امروز از این سر شهر به اون سر شهر، این سر کشور به اون سر کشور جاده میکشیم، زیر کوه تغییر میدیم، آب رو انتقال میدیم، تقریبا به یمن امکانات تکنولوژیک و عامل دیگه‌ای که لحظاتی دیگه بهش اشاره میکنم، قدرت انسان، اعمال قدرت انسان بر محیط زیست در جامعه ما عمیقاً گسترش پیدا کرده. البته طبیعت موجود انسانی نیست که از رابطه قدرت بین انسان و طبیعت بگیم، اون اراده نداره. اینجا یه واسطه وجود داره، اون واسطه نظام حقوق مالکیته. در ایران خصوصاً، البته دست کم یکی دوتا از دوستان میدونن، من به دفعات اینو گفتم که این قسمت از بحث من به شدت مسئله داره، چون توانایی واقعا چطور بگم بنیه زیرسازیشو نداشتم به حد اعلا. اما در ایران 4 نوع حق مالکیت: حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت های محیط زیست، حق تصرف دولتی بر ظرفیت های محیط زیست، حق مالکیت وقفی بر ظرفیت‌های محیط زیست و حق مالکیت تعاونی. این 4 مورد رو اگر در نظر بگیریم که میانجی رابطه قدرت بین انسان و طبیعت هستن، این 4 تا حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط زیست برخلاف پروپاگاندای وسیعی که میشه به شدت انبساط پیدا کرده. حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط زیست در نبود یک جامعه آگاه از محیط زیست و جنبش‌های مستحکم و قوی محیط زیستی بدون نظارت از پایین بر بالا، عمدتاً از رهگذر اعمال قدرت از بالا بر پایین به شدت منبسط شده. حق مالکیت وقفی، خصوصاً حق مالکیت وقفی نهادهای مذهبی در جامعه، عمیقا گسترش پیدا کرده. مهمترین مؤید تجربیش آستان قدس رضوی هست. در واقع مذهب به عنوان بخشی مهمی از نظام سیاسی ما، از جمله در واقع خیلی صبر پیدا نکرده که اون مواهب اخروی رو در وقت خودش بچینه. در همین دنیا از رهگذر گسترش حق مالکیت وقفی به شدت داره از اون بهره میگیره. و حق مالکیت تعاونی که پیشا پیش هم رقم چندانی نبود، امروز در قیاس با گذشته به مراتب در واقع کمتر و کمتر شده. و این حقوق مالکیت میانجی اعمال قدرت انسان بر در حقیقت ظرفیت های محیط زیسته. من چاه آب حفر بکنم یا نکنم، این فضا، فضای عمودی شهرها مال من بشه، بشه اتاق خواب من، اتاق پذیرایی من از طریق تراکم فروشی یا نشه، و بسیاری از چیزهای دیگه، همه و همه در چارچوب کالایی سازی و دقیق‌تر بگم کالایی تر سازی ظرفیت‌های محیط زیست. سومین حلقه در واقع زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران جای میگیره. این درک غلط هم وجود داره که طبیعت هم یا کالاست یا نیست، به هیچ وجه این گونه نیست. طبیعت هم در حقیقت مستمر میتونه کالایی تر بشه، یعنی رابطه قدرت بین انسان و طبیعت و محیط زیست مستمر میتونه دوچار تغییر بشه. بسیار خوب، ببینید توی این سه حلقه که عرض کردم، در حلقه اول اقلیت به طرز موفقیت آمیزی به زیان اکثریت صاحب منابع اقتصادی شده، در حلقه دوم کارگران که در واقع نیروهای کار که در واقع تا حد زیادی همون اکثریت حلقه اول هستن، رابطه قدرتشون با کارفرمایان به زیان خودشون تغییر پیدا کرده، و سوم، حلقه سوم که در واقع انسان و در واقع صاحبان حقوق مالکیت، حالا چه بخش خصوصی، چه دولتی، چه وقفی، و و امکان اعمال قدرت به مراتب بیشتری نسبت به ظرفیت‌های محیط زیست رو پیدا کردن، این سرجام یعنی تقویت مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه. اقلیت به زیان اکثریت میتونه از راه‌های غیر از تولید کالاها و خدمات منابع رو در دستان خودش متمرکز بکنه. همین اقلیت در نقش کارفرما، اکثریت رو در نقش نیروهای کار به استخدام در بیاره و شرایط استخدام رو الی آخر هرچه بیشتر و بیشتر مبتنی بر منافع این شکل بگیره. همین اقلیت حالا کارفرما در مقام در حقیقت صاحب حق مالکیت، چه حق مالکیت خصوصی، چه حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط زیست، چه وقفی، این امکان رو پیدا میکنه که بر ظرفیت‌های محیط زیست، بر طبیعت اعمال قدرت بکنه. این یعنی تقویت مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه. در این سه حوزه اتفاقی که میفته به طور مستمر شرایط امکان تولید سرمایه دارانه باز تولید میشه، تقویت میشه، که در 40 سال گذشته در واقع این اتفاق افتاده. و اگر این سوال در ذهنها پدید اومده باشه که چرا دیگران یا مشخصا من اقتصاد ایرانیو که رقابت اقتصادی توش زیاد نیست، دولت میگن توش بزرگه و خیلی از ظواهر بسیاری از سرمایه‌داری های دیگر رو نداره، سرمایه‌داری نامیده میشه، پاسخ رو باید در اینجا دادم. جست نظام سرمایه‌داری است که در اون کار یعنی نیروی کار و ظرفیت‌های محیط زیست کالایی شده باشن، به معنایی که شرح دادم. اگر این اتفاق بیفته و اقلیتی نیز وجود داشته باشن که منابع اقتصادی رو در دستان خودشون به هر شکل متمرکز کردن و حالا این نیروی کار رو و این ظرفیت های محیط زیست رو در فرایند تولید به کار میبندند، این یعنی این که منطق اقتصادی شکل گرفته. منطق اقتصادی همه جا و همیشه واحده، ببخشید منطق سرمایه، منطق سرمایه همه جا واحده، یعنی همه جا اقلیتی که صاحب منابع اقتصادی هستش در شرایط سرمایه دارانه نیروی کار و ظرفیت های محیط زیست رو میخواد به کار بگیره تا ارزشی خلق بکنه، بیشترین مازاد رو به دست بیاره، بر در واقع سرمایه ابتدا به ساکن خودش بیفزاید. این منطق سرمایه خصوصا در سالهای بعد از انقلاب و خصوصا بعد از جنگ در ایران به حد اعلا شکل گرفته. پس نظام سرمایه دارانه است، اما اگرچه منطق سرمایه واحده و همه جا یک شکله، اما نظام سرمایه داری تنوع داره، هیچ دو جغرافیای متفاوت در زمان واحدی نبوده که سرمایه‌داریشون مثل هم باشه. یعنی سال 2019 ایران و انگلستان سرمایه‌داریش این هم نیست. هیچ دو زمان متفاوت در جغرافیای واحدی هم نبوده که سرمایه‌داری یکسانی داشته باشن. یعنی انگلستان قرن 21، انگلستان از باب نمونه قرن 19، سرمایه‌داریشون متفاوتن. ما با انواع سرمایه‌داری‌ها مواجه هستیم. چرا؟ چون فقط منطق سرمایه نیست که شکلش هم یکیه که تکلیف جامعه رو معین میکنه. انواع نیروهای دیگه هم هستن، ملیتی، قومیتی، دولت، جنسیت، ژئوپلیتیک و و و. برایند این نیروها است که نظام اقتصادی رو تعیین میکنه. در ایران اما منطق سرمایه شکل گرفته به این معنا که نیروی کار و ظرفیت‌های مولتی‌زیست کالایی شدن با حضور اقلیتی که منابع اقتصادی رو در دستان خودش داره، چه دولتی باشه، چه خصوصی باشه، چه شبه دولتی، و به این اعتبار نظام سرمایه‌داران است. اما در این نظام سرمایه‌دارانه، حالا به سه حلقه بعدی برگردم، تولید سرمایه‌دارانه مستمر اگر از روندش صحبت بکنیم در حال تضعیف بوده. یعنی کالاها و خدمات مستمر، زمینه‌های تولیدش ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر می‌شدن، در حدی که حالا که تحریم‌های بین‌المللی درآمدهای نفتی ما رو دچار نقصان کرده، به تجربه زندگی روزمره‌مون هم می‌بینیم شرایط زیستی بخش‌های وسیعی از جمعیت داره با سرعت فزاینده رو به اضمحلال می‌ره. اینجاست که حالا از مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه که رابطه بین طبقاتی، رابطه قدرت بین این طبقه و اون طبقه رو از باب نمونه موضوع بررسی قرار میداد، باید فاصله بگیریم، بریم در درون طبقه اجتماعی اقتصادی سیاسی مسلط، طبقه حاکمه، و به این اعتبار به روابط درون طبقاتی بپردازیم. راز تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه در ایران بیش از هر جایی باید در درون طبقه سیاسی مسلط و مناسبات و قدرت فراکسیون های گوناگون بین اون به قراری که شرف هم در جستجو بشه. حلقه چهارم، اگر اقلیت منابع اقتصادی در دستانش متمرکز شده، نیروی کار در دسترس و ارزان و نیز ظرفیت‌های محیط زیست ارزان و در دسترس رو هم در اختیار داره، حالا میتونه وارد فعالیت تولیدی بشه، کالاها و خدمات تولید کنه، به این اعتبار ارزش تولید بکنه. ارزش هر آن چیزیست که در بازار امکان فروش در واقع داشته باشه. بسیار خوب، در ایران بنابراین حلقه چهارم بحث تولید ارزش هست، تولید کالاها و خدمات. ما در ایران مستمر همباره از قاجاریه تا امروز، البته نه همیشه با فراز و نشیب، نه به یکسان، شاهد خصوصا در سالهای بعد از انقلاب شاهد غلبه نیروهای نامولد بر نیروهای مولد دید. یعنی نیروهایی که به شکلهای گوناگونی که اشاره خواهم کرد کالا و خدمات تولید نمی کنند ولی فعال اقتصادی هستند، غلبه دارند لحاظ سیاسی بر نیروهایی که فعال اقتصادی هستن اما کالا و خدمات تولید میکنن. نیروهای نامولد همواره چیرگی داشتن در بخش خصوصی، این چیرگی آشکار به اصطلاح میگن پول تو دلالیست، در مستقلات و خرید و فروش و تجارت و خرده فروشی و واردات و چه و چه و چه، بانکداری و فایننس و بیمه، در قیاس با اونجایی که کالاها و خدمات تولید میکنه. در بخش دولتی هم با مکانیسم دیگری، یعنی خصوصا در سالهای بعد از انقلاب دولت هزینه‌های سنگینی حکومت انجام میده برای تزریق سلیقه اقلیت حکومت کنندگان به اکثریت حکومت شوندگان در زمینهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خصوصا. و این هر چقدر هم که خوب باشه، هر چقدر هم که عالی باشه، اما کالا و خدمات تولید نمی کنه. یعنی بخش وسیع از منابع دولت، بودجه دولت میره صرف کارهایی میشه تا اکثریت آنگونه باشن، بشون، بزیان، بنوشن، بپوشن، بخورن، بخوانن، بنویسند که اقلیت میطلبه. این هر چقدر هم خوب باشه که از رهگذر گسترش ساز و برگ‌های ایدئولوژیک دولت فراهم میاد باعث تولید کالا و خدمات نمیشه. پس در بخش دولتی هم نیروهای نامولد به علل دیگری چیره هستند بر نیروهای مولد. در بخش‌های شبه دولتی هم ترکیبی از همه نقایص بخش خصوصی و بخش دولتی رو داریم که من اینجا بهش اشاره نمی‌کنم. بنابراین ما بحران تولید ارزش داریم، بحران تولید کالاها و خدمات داریم. اجالتاً برای لحظاتی به طور تجریدی تولید نفت و مشتقات نفتی در اقتصاد ایران رو از ذهن بذاریم کنار، از تولید غیر نفتی دارم صحبت میکنم. ما بحران تولید ارزش داریم. همینجا باز به یک از قضا این بار درک متداول در ایران اشاره بکنم که میگن ما در ایران بحران تولید کالاها و خدمات داریم. بسیار خوب، از باب نمونه در 40 سال گذشته آمریکا هم این مشکل رو دیرم در ابعاد دیگری داشته، بحران تولید ارزش رو داشته. خب در سطح پدیدار ایران همون بحرانی رو داره که آمریکا داره. خب اینجا تو جامعه همون میریم ببینیم جیمز و جورج و جک چی گفتن در مورد آمریکا و شرح اونها رو برمیگیریم درباره اقتصاد ایران توضیح میدیم. یعنی از باب نمونه میبینیم در ایران خصوصا سالهای 1980 به بعد بخش فایننس خصوصا بانکی به شدت گسترش پیدا کرده. فایننشیالایزیشن در ایران هم بسیار شدید بوده، در آمریکا هم بوده 1970 خورده بینیسم، در اروپا هم بوده و کجا بوده. این دو پدیدار یکی هستن اما علل اینها با هم متفاوته. ما از جیمز و جورج و جک نمیتونیم که درباره آمریکا و کجا صحبت میکنن به علت بحران تولید ارزش در ایران پی ببریم. در ازباب نمونه آمریکا رشد بخش مالی، رشد بخش فایننس، فایننشیالایزیشن، مالیگرایی پاسخ موقت، راه حل موقت، نه سلوشن، فیکسی بوده، ترمیمی بوده برای بحران ساختاری نظام سرمایه در دهه 1970. یعنی چی؟ یعنی در دوره به اصطلاح زرین سوسیال دموکراتی که کنزی دولت رفاه بعد از جنگ جهانی دوم انقدر با موفقیت انباشت سرمایه اروپا و آمریکا داشتن، انقدر تولید کردن، انقدر انباشت سرمایه چرخش خوب چرخید که حالا به 1970 و اینها که میرسیم فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور دیگه اونقدر که قول نظام سرمایه جهانی میطلبید براش وجود نداشت. انقدر موفق عمل کرده بودند حالا دیگه خریدار به یه معنا بگیم، البته 1970 صحبت نمی کنم، به مثلا 1929 یا 2007 و 8 و حوالی برگردیم، خریدار نبوده. به این اعتبار من حیث المجموع کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور وجود داشت. خب حالا یه فرصت‌هایی بیرون از اقتصاد حقیقی، یعنی بیرون از جایی که کالاها و خدمات تولید میشه، ساختن فایننشیالایزیشن، مشتقات، نمیدونم بیمه، بورس و و و، تا اونجا امکان سرمایه‌گذاری سودآور برای صاحبان سرمایه مهیا بشه و مهیا شد و اونا رفتن سود آوردن، اما ارزشی در اونجا تولید نمیشد. 1970 به بعد به این اعتبار فایننشیالایزیشن یکی از راه حلایی بود که بحران ساختاری نظام سرمایه رو به تعویق انداخت. تا 2007-2008 اینها و امروز کماکان درگیر همون به کار بستن راه حلا هستن، اون فیکس ها هستن. در ایران اما بخش مالی، بخش بانکی پاسخی برای بحران ساختاری سرمایه توی جیوم و در ایران نبوده. اونجا موفقیت انباشت سرمایه باعث رشد فایننشیالایزیشن به عنوان یک راه حل موقت برای بحران بود. در ایران شکست انباشت سرمایه این مسئله رو رقم زده. به عبارت دیگه اگر در ایران پول ها میره تو مستغلات، اگر میره توی تجارت، اگر میره توی دلالی، اگر میره توی بانکداری و و، به این خاطر نیست که تولید کنندگان قبلی انقدر موفق عمل کردن، انقدر تولید گسترده شده که حالا دیگه فرصت سرمایه گذاری سودآور وجود نداره. ما از اواخر قاجاریه به یک اعتبار دوچار این مشکل هستیم که تجارت مستقلات، حالا هر دوره قصتش فرق میکنه، سوداوری بیشتری داشتن و هنوز که هنوزه در حد اطلاع من از متون فارسی و انگلیسی از اواخر قاجار تا کنون ما نتونستیم یک نظریه ای ارائه بکنیم که چرا بخش های نامولد نرخ سودشون، سوداوریشون بیشتر از بخش های مولد. خیلی چیزا در این زمینه میدونیم. میدونیم دربار قاجاریه فاسد بود، در نتیجه گمرکاتمون، مرزهامون باز شد به روی کالاهای خارجی. خب این تجارت سودآور شد، صاحبان مانوفاکتورهای اولیه در اون زمان، پیشوران، استادکاران نتونستن تبدیل بشن به صاحبان کارخانه و خیلی چیزا میدونیم. میدونیم بخش تجارت خارجیمون چی بود، دربار فاسد بود و و و، اما هنوز فاقد نظریه جامع هستیم که چرا در این سرزمین از اول تا امروز همواره بخش های نامولد سوداوریشو بیشتر بوده. و به این اعتبار اون کسانی که منابع اقتصادی رو در دستان خودشون متمرکز کرده بودن، اگه قرار بود وارد فعالیت اقتصادی بشن، پولشون رو ترجیح میدادن ببرن در حقیقت اون بخش ها سرمایه گذاری کنن، مگر اینکه عاقل نبوده باشن، یعنی سرمایه دار ملی باشن، نمیدونم اینطور چیزا باشن، به فقط سود فکر نکنن، به یه چیزایی دیگه هم فکر بکنن. خب در ایران این خط تئوریک وجود داره که بحران تولید ارزش رو همانگونه تبیین میکنیم که جیمز و جورج و جک در مورد اقتصاد آمریکا و انگلیس و چه و چه تبیین میکنن، و این تبیین غلطی هست. رشد بخش بانکی به طور خاص و به طور کل بخش های نامولد در ایران عللی متفاوت دارن با چنین پدیده اینم در آمریکا یا جاهای دیگه. پنجمین حلقه، بسیار خوب، علارغم این حرفایی که زدیم تولید میشه در ایران، منظورم تولید غیر نفتیه، به وفور تولید میشه، هرچند نه آنقدر که باید بشه برای اینکه چرخ انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به قوت بچرخه. تولید میشه، اما آیا این تولید تقاضای مؤثر کافی هم داره؟ ارزش تولید میشه در محل کار، اما آیا این ارزش در بازار متحقق میشه؟ به عبارت دیگه در حلقه پنجم بحث تحقق ارزش هست. آیا تقاضای مؤثر کافی برای کالاها و خدمات تولید شده در داخل به غیر از نفت و مشتقات نفتی همباره وجود داشته؟ اگر پاسخ منفی باشه، اینجا زنجیره انباشت سرمایه دچار یک گسستگی میشه، کالا تولید میشه اما به فروش نمیرسه، انبارها کالاها افزایش پیدا میکنه، آهسته 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 علامت میده سرمایه گذاری کمتر بشه تا سرمایه گذاری به صفر برسه، یعنی چرخ انباشت سرمایه بیسته. خب ما در ایران البته در دوره‌های مختلف فرق می‌کنه، اما من حیث المجموع بحران تحقق ارزش، بحران تقاضای مؤثر کافی برای کالاها و خدمات غیر نفتی تولید شده در داخل رو داشتیم. چرا؟ به دلایل عدیده، چرای تحلیلی منظورم نیست. در خارج از کشور، یعنی صادرات غیر نفتیمون خیلی برو نداره، فشل بودیم در جذب تقاضاهای خارجی برای کالاها و خدماتی که تولید میکنیم. یک، دو، بخش زیادی از تقاضاهایی که در اقتصاد ملیمون تقاضای مؤثر وجود داره کالا میخرن اما از تولید کننده خارجی، یعنی واردات، یعنی سرمایه تجاری عملا بخش زیادی از تقاضاهای مؤثر در اقتصاد ایران رو عملا هدایت کرده به سمت نیروهای تولید کنندگان خارجی، و اینها سرجم بحران تحقق ارزش رو در اقتصاد ایران به یه بحران ماندگار در حقیقت تبدیل کرده که به ویژه در شرایط کنونی میبینیم. که تا چه اندازه این بحران داره عمق پیدا میکنه. اینجا البته نه به شدت بحث قبلی، خیلی 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 کمتر، باز ما یک ضعفی داریم که میخوایم این بحران تحقق ارزش رو عمدتاً با توضیحات جیمز و جورج و جک در مورد اقتصاد آمریکا و اقتصاد نمیدونم اروپا و کجا و کجا توضیح بدیم. البته نه به شدت بحث قبلی، نه به اون اندازه مقلدانه. در مثلا جایی مثل اقتصاد آمریکا 1929 یا خصوصا 2007-2008 که بحران جهانی شکل گرفت و اینها، ما شاهد این هستیم که بحران تحقق ارزش، یعنی کمبود تقاضای مؤثر کافی برای تولیدات اون اقتصاد، مهمترین علت شکل گیریش سرکوب موفقیت آمیز دستمزدها بوده. در مثلا دوره 1970 تا 2007-2008 این حوالی رو در نظر بگیریم که بحران در اقتصاد اروپا، آمریکا و اروپا شکل میگیره، در اون دوره دستمزدها در شرایطی رشد نداشتن که بهره‌وری نیروی کار به شدت رشد کرده بود. سهم صاحبان نیروی کار که یکی از مهمترین خریداران همین کالا و خدماتی هستن که تولید میشن، از در کل درآمدها در اقتصاد کاهش پیدا کرده بود. بنابراین تولید عالی صورت میگرفت، ولی کی بود که بخره؟ تقاضای مؤثر کافی وجود نداشت. این عامل در اقتصاد ایران هم هست، اما فقط این نیست. ما عواملی در اقتصاد ایران داریم که باعث کمبود تقاضای مؤثر، بحران تحقق ارزش میشن، که به این شدت مثلا در جایی مثل آمریکا به این شدت البته وجود نداره. در ایران بله، سرکوب دستمزدها خصوصا در سالهای پس از جنگ 8 ساله یکی از عواملیه که اون رکود رو رقم زده. رکود اقتصادیم رو دارم میگم، یعنی این که خب بخشای وسیع از جمعیت قدرت خرید ندارن. فرض کنیم از باب نمونه گوشت الان به وفور تولید بشه، کاری هم به این نداشته باشیم اگه تولید بره بالا قیمت میاد پایین. نه، قیمتش هم همین 100 نمیدونم چقدر بمونه. چقدر تقاضای مؤثر براش وجود داره تو تهیدستان شهری، اقشار پایینی زندگی روستایی، لایه‌های پایین‌تر طبقه متوسط، طبقات کارگری چقدر میتونن خریدار باشن؟ پس سرکوب دستمزدها یکی از عوامل تحقق بحران تحقق ارزش و به طور کل منظورم از سرکوب دستمزدها نابرابری درآمدها هستش. اما علاوه بر اون، ما در ایران که توضیح خواهم داد این عوامل رو من حیث المجموع در چارچوب عدم تعادل شدید بین در واقع شمال و جنوب جهانی که ما هم جزی از این جنوب هستیم میشه نشون داد، اشاعه فزاینده سبک زندگی کشورهای توسعه یافته. ما اون سبک زندگی رو میخواییم. از کجا؟ حالا از ماهواره اومده، از کتابا اومده، از سفر خارجی اومده، از مدمع هر جا اومده، اون سبک زندگی رو میخواییم. اما عناصر اون سبک زندگی رو خودمون تولید نمی کنیم یا نمیتونیم تولید بکنیم. خب پس باید بریم خریدار اونا بشیم دیگه. میخواهیم، پولش هم داریم، درآمد نفتی، میریم میخریم. پس تقاضامون میره به اون سمت. به همین قیاس اشاره کردم تبلیغات و مهندسی نیاز. ببینید تبلیغات و مهندسی نیاز در کشور مثلا اروپا، آمریکا و و اون چیزی رو تبلیغ میکنه خریدش، اون چیزی رو خلق میکنه نیاز بهش، که پنجامتون برتر در حال تولیده. ما از رهگذر نظام رسانه‌ای و فرم‌های فرهنگیمون به معنای وسیع کلمه، سینما، تئاتر، نقاشی، عکاسی، داستان کوتاه، رمان، ادبیات، فیلم، سریال‌های تلویزیونی، بیلبوردهای شهری، فرم‌های فرهنگیمون علامت میدیم اینها رو مصرف بکن، ولی اینها دم دست نیستن، جز از واردات امکان دسترسی بهشون وجود نداره. ضعف کیفیت تولیدمون، یعنی یه سری چیزا تولید میشن پنجامتون برتر تو مرزهای خودمون، اما کیفیت ندارن. و ما هم هممون انگلیسی شدیم، میگیم اونقدر ثروتمند نیستیم که جنس ارزون بخریم. خب یعنی چی؟ یعنی کیفیت درامون مهمه. خب تو چنین چارچوبی ضعف کیفیت تولید، همچنین ضعف خصوصا تولید محصولات های تک، امروز موبایل و نمیدونم لپتاپ و تلویزیون فلان و چه و چه و چه، همه در واقع اجزای ضروری بخشای وسیعی از زندگی جامعه شده. خب اما کجا باید تولید بشه؟ در اینجا در بهترین حالت، در بهترین حالت مونتاژ میکنی. به همین قیاس نوع نامناسب حمایت از محصولات داخلی، از محصولات داخلی از باب نمونه این یا اون کالا ممکن حمایتی صورت بگیره، ولی این حمایت نرخ مؤثری نداره، باعث تنبل سازی در حقیقت کیفیت و کمیت تولید اون مجموعه میشه. وابستگی ذهنیمون به مسیر طی شده محصولات داخلی از حیث کیفیت، یعنی همه ما این کم یا زیاد این حسو داریم که ایرانی فقط جنس خوب میسازه، درسته؟ یعنی کیفیت خرابه، این درست یا غلط، از این کالا به اون کالا، از این صنعت به اون صنعت فرق پیدا میکنه، ولی حس عمومیه. چرا؟ چون به گذشته نگاه کردیم، به خریدهای قبلیمون، به دفعه پیش که مثلا حسن آقا و اسقر آقا و حسین آقا رفتیم خرید کردیم، به تجربه درامون، تجربه زیست روزمرمون ثابت شده نرخ بالای بازدهی فعالیت معطوف به واردات، یعنی آقا سود در تجارت معطوف به واردات هستش. همه این عوامل عواملی هستند که از اصلی ترین علل موجده بحران تحقق ارزش هستند که در کشورهای مرکز این عواملی که اشاره کردم کمتر وجود دارن. عامل اصلی در کشورهای مرکز اونگاه که بحران تحقق ارزش پدید میاد مسئله نابرابری درآمدهاست، خصوصا سرکوب دستمزدها. بنابراین این بحران رو هم ما یه جور دیگه در ایران باید توضیح بدیم و متاسفانه لوازم تحقیقاتیش رو تا کنون فراهم نکردیم. حلقه ششم، بحثم به تدریج رو به پایان هستش. حلقه ششم اینه اگر تقاضای مؤثر هم برای یک سری از تولیدات اون اقلیتی که منابع رو در دستان خودش متمرکز کرده به زیان اکثریت و اون اکثریت رو در مقام کارگران به استخدام در آورده و حالا تولید کرده و فروخته در بازار محقق شده، خب با آخر سال مالی میرسیم مازادی پدید میاد. این مازاد تا چند اندازه برمیگرده به چرخه انباشت سرمایه؟ این سودی که بخشهای تولیدی به دست میارن تا چند اندازه سرمایه گذاری میشه؟ و نه فقط این سود، به طور کلی مازادی که در جامعه ما هست. دقایقی پیش گفتم نفت و انتزاعی بذاریم که حالا نفت رو بیاریم تو. نفت حجم عظیمی درآمدش وارد اقتصاد ما میشه، بسیار خوب، اینم جزوی از مازاد ماست. این مجموعه مازادی که در اقتصاد ما پدید میاد آیا برمیگرده به چرخه انباشت سرمایه؟ پاسخ در ایران سرمایه برداری از اقتصاد ایران اگر روندش صحبت بکنیم منحیث المجموع همواره بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران غلبه داشته، یعنی ما همواره بحران انباشت زدائی داشتیم از اقتصاد ایران. به عبارت دیگه فرار یا خروج سرمایه، حالا در برهه‌هایی که بحران سیاسی وجود نداره آهسته و بی صدا، در لحظاتی که بحران سیاسی وجود داره توفنده شدید با حجم‌های خیلی خیلی وسیع سرمایه از اقتصاد ایران بیرون میره. یک خونریزی ملی به طور مستمر همواره ما داشتیم. کسانی که میگن در اقتصاد ایران چپاول فقط غارت سرمایه‌داری نیست، کجاش سرمایه‌داریه، متوجه نیستن در اینجا مناسبات طبقاتی سرمایه‌داران سلطه اول شکل گرفته، اما همون حد محدود از مواهبی که سرمایه‌داری میتونه پدید بیاره از طریق فرار و خروج سرمایه صادر میشه به حلقه‌های بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد جهانی. یعنی ما جزئی از نظام سرمایه جهانی هستیم، ولو تولید سرمایه‌دارانه به سلت که عرض کردم بحران تولید ارزش، بحران تحقق ارزش و بحران انباشت زدایی در ایران رو به تضعیف باشه. در اینجا اقلیت اکثریت رو چه از رهگذر استثمار چه از رهگذر تعدی، استثمار در محل کار، تعدی بیرون از محل کار جایی که بحث تولید نیست، در حقیقت داشته های این رو تصاحب میکنه، اما این عمدتاً از طریق خونریزی ملی از اقتصاد ایران خارج میشه. این سه حلقه نهایی که عرض کردم، یعنی تولید ارزش، تحقق ارزش و انباشت مجدد که در ایران با بحران تولید ارزش، بحران تحقق ارزش و بحران انباشت زدایی مواجه هستیم، مهمترین مسببین در حقیقت خصلت دوم نظام سرمایه‌داری در ایران هستند: تضعیف مستمر تولید سرمایه دارانه در ایران. بسیار خوب، در خلال بحث به بحران‌هایی که هر کدوم از این حلقه‌ها اشاره پدید میارن اشاره کردم. حلقه اول در کنار عوامل دیگه بحران نابرابری در مصرف، درآمد و ثروت خانوارها رو رقم زده که امروز به حد بی سابقه ای در طول تاریخ ایران، تاریخ معاصر دست کم رسیده. حلقه دوم بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار رو رقم زده. نسل جدید نمیتونه متناسب با معیارهای تاریخی که سازمان تولید میطلبه تربیت بشه، از حیث دسترسی به آموزش، بهداشت، درمان، سلامت، کامپیوتر و و و. خانواده ها درمانده هستند، هشتشون گروه نوهشونه در تأمین اون شرایط تاریخی که درست یا غلط حاکم هستش. این میزان از مخارجی که نرم جامعه لازمی باز تولید نیروی کار محسوب میشه. حلقه سوم از همه آشکارتره، بحران تخریب فزاینده محیط زیست رو رقم زده. حلقه چهارم، پنجم و ششم قبل‌تر گفتم، بحران تولید ارزش، تحقق ارزش و انباشتودایی رو رقم زدن. این شش بحران 13 رابطه متقابل دو به دو با هم دارن، سوای سطوح بالاتری از روابط. این 13 رابطه 36 در واقع مسیر بحرانی رو در اقتصاد ایران پدید آوردن و ما رو، مایی که همواره مستعد لحاظ ساختاری ابتلا به بحران کنترل ناپذیری اقتصادمون بودیم، در شرایط کنونی به جایی رسوندن که بیش از هر وقت دیگری در حقیقت این استعداد داره از قوه به فعل تبدیل میشه، یعنی دچار بحران کنترل ناپذیری میشیم. در تمام دوران ایران معاصر و خصوصا 40 سال گذشته که محل بحث من هست، این درآمدهای نفتی بودن که با جبران کردن بخشی از ناتوانی‌های ما در عرصه تولید مانع از این می‌شدن که گرایش ساختاری بحران کنترل ناپذیری اقتصاد ایران از قوه به فعل در بیاد. حالا که درآمدهای نفتی بنابر مسائل دیپلماسی خارجیمون نقش کم اثرتری پیدا کردن و متناسب با کم اثرتر شدنشون هرچی بیشتر و بیشتر و بیشتر، ما داریم جلوه‌های گوناگون بحران کنترل ناپذیری نظام اقتصادیمون رو میبینیم. خیلی کوتاه در حد 2-3 دقیقه، چقدر وقت دارم من دوستی که نه از یه ساعت و ربع نه از یه ساعت و ربع نه 5 دقیقه مونده، 5 دقیقه مونده، بسیار زیر 5 دقیقه تموم میکنم. سه در واقع مسیر خیلی کلی، طبیعتاً تو 5 دقیقه نمیشه از این حرفای ریز و چو زد. سه مسیر بسیار بسیار کلی تو فضای جامعه ما در حقیقت یا به طور جدی بهش عمل میشه یا ازش حرف زده میشه یا نجواش وجود داره برای اینکه چه بکنیم با این بحران مادر و منظومه ای از بحرانهایی که این بحران مادر رو کنترل ناپذیری رو دارن رقم میزنن. یک دسته در واقع طرفداران اقتصاد بازار آزاد رقابتی هستن که راه گسترش و تقویت تولید سرمایه دارانه رو که کعبه آمالشون هم هست رو در تقویت هرچه بیشتر مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه میدونن. یعنی سه حلقه اول زنجیره انباشت سرمایه بنابر تعریف من از نظر اونها باید هرچه مستحکمتر بشه اگر قرار است تولید سرمایه دارانه سه حلقه دوم تقویت بشن. این مجموعه البته از نظر من بخشی از مشکل جامعه ما هستن، راه حل نیستن. از قضا باهاشون همدلم باشیم، دست کم از منظر تئوریکی که من نگاه میکنم، اگر باهاشون حتی همدل هم باشیم، اون مسیرهایی که حالا جزئیاتش هم شما میدونید هم بحث مفصلی هستش، باعث تضعیف تولید سرمایه دارانه در اقتصاد ایران هم شده. یعنی اینها مطابق با معیارهای خودشون هم شکست خورده هستن و بخشی از معضل ما هستن، نه راه حل. راه حل دوم کاری که میخواد بکنه نهادگراها یا سوسیال دموکرات ها در ایران، کاری که در واقع اگر خیلی زبان منه، اونا از این اصطلاحات استفاده نمی کنن، ولی در واقع همین هست، مسیری رو که مناسب میدونه این هستش که تقویت مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه رو نه این که متوقف بکنه، بلکه سرعتش رو مهار بکنه. حالا این معناش در مورد حقوق مالکیت، در مورد قانون کار و همه اینا لحاظ انضمامی میتونه بحث داده بشه. تقویت سرعت رشد تقویت مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه رو مهار بکنه و با خصوصا مداخله دولتی خردمند، حکمرانی خوب، در صدد راه انداختن چرخ انباشت سرمایه در اقتصاد ایران، یعنی رفع بحرانهای تولید ارزش، تحقق ارزش و انباشت زدایی بر بیاد، با مداخله دولتی که حالا براش ویژگی‌هایی تعریف میکنن. مشکل این مجموعه در این استش که در ایران فاقد پروژه سیاسی مکملی هستن که اصلا باید مهیا بشه تا اونا بتونن توصیه‌های اقتصادیشون رو عمل بکنن. اون شرایط امکان سیاسی مهیا نیست. نوع رابطه قدرت بین بخش‌های در واقع سرشت دوگانه قدرت سیاسی در ایران به گونه ایست که در حقیقت امکان عمل به اون پروژه اقتصادی سوسیال دموکرات ها رو در ایران نمیده. در قسمت داخلی، در سطح جهانی رابطه نامتوازن قدرت بین شمال و جنوب و مشخصا ایران و بیرون ایران رو، چه منطقه‌ای چه جهانی در نظر بگیری، هم تو پروژه شون در واقع وجود نداره. در واقع فکری برای پیامدهای این رابطه نابرابر قدرت بین ما و سطح جهانی نکردن، تو بحثشون وجود نداره. اولین پروژه، پروژه‌ای است که اجرا شده و اجرا میشه و اجرا خواهد شد. دومین پروژه، پروژه‌ای که به وفور ازش حرف زده میشه. پروژه سوم در حد نجواست، نجواهای ضعیف، ضعیف به خاطر اینکه نجوا به خودی خود ضعیفه دیگه، امکانات نهادی ندارن، در دانشگاه نیستن، توی جامعه مدنی جای آنچنانی ندارن، تا صداشون بلند میشه باید خفه بشن، تا قوی میشن ضعیف میشن و و و و. این نجوا راه حل رو در این میبینه که به سمت انحلال مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه حرکت بکنه. دارم از یه خانواده بسیار پرتعداد که همه هم با هم قهرن و دعوا دارن صحبت میکنم، اجماعی توشون وجود نداره، به سمت انحلال حرکت بکنیم. کسانی در این مجموعه انحلال رو در اکنون میطلبن، انحلال مناسبات طبقاتی سرمایه داران رو، کسانی با ضرباهنگ های متفاوت به سمت اون انحلال حرکت کردن رو توصیه میکنن. در واقع به این اعتبار دموکراتیک سازی بافت دولت و جامعه برای انحلال سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها، یک، کالای زدائی یا حتی انحلال کار مزدی از نیروی کار، دو، و کالای زدائی از ظرفیت‌های محیط زیست، سه. بحث اصلیشونه درس حلقه اول. درس حلقه دوم اما به دنبال در حقیقت حرکت به سمت جایگزین سازی در واقع نظام های تولیدی هستند که غیر سرمایه دارانه باشن. تعریف روشن و واضحی هم از این نظام ها، از شرایط استقرارشون، از بحث های ریزش تا درشتش هم به طریق اولا در سطح جهانی اونقدر نیست، ما هم تو ایران اونقدر نداریم، ولی اینطور نیستش که کسی حرفی نداشته باشه، به سمت جایگزینی این نظام ها حرکت بشه. باز این به سمتش حرکت کردن، اجماعی در خصوص ضرباهنگ و سرعت رسیدن به اون در واقع چیز رو نداره. این رو به ویژه از این جهت تاکید میکنم که در ارتباط با بحثی که من مطرح کردم، نه کسانی که سوء تفاهم براشون ایجاد میشه، نه کسانی که درک غلط دارن، کسانی که غرض ورزی دارن مستمر این چارچوب تحلیلی رو در خدمت اون بحثی میدونن که تمنای تبدیل شدن به سرمایه‌داری متعارف رو داره. ضمن اینکه این چارچوب تحلیلی به نظر من میتونه زمینه‌ای باشه که از منظرهای ایدئولوژیک مختلف به اقتصاد ایران نگاه بشه، اما خود من از منظری نگاه میکنم که معتقد هستم معضل تولید در اقتصاد ایران، کالاها و خدمات، بالا رفتن سطح زندگیمون و الی آخر و و و، از رهگذر پیشگامی بورژوازی یا دولتی که پشتیبان بورژوازی هست به دلایل تاریخی که جاش دیگه ایشونو میبینم یاد پایان 5 دقیقه میفتم نیست، امکان پذیر نیستش. از طریق بورژوازی و تکیه بر بورژوازی امکان در واقع حل مشکل تولید در اقتصاد ایران وجود نداره، نیاز به نظم‌های سیاسی جایگزین و مکمل‌های دیگه‌اش داریم. خب اجازه بدید من همینجا بحثمو تمام بکنم، عذرخواهی می‌کنم از اینکه طولانی شدش. بفرمایید.
اگر کسی سوالی داره از آقای دکتر
یه آب بخورم. آره مطمئن نگیم سوال دیگه، بحث بکنیم.
بله
بله، منم یه وقت دارم در میونه اینجا.
درسته، اگر صحبت مستقلی هست این
موزه میتونید که حرفتون رو مطرح بکنید. بله من باز کردم. اصلا خسته نباشید، خدمت شما عالی بود، بسیار ممنون. در ابتدای صحبتتون راجع به تعریف بخش موزه و اینکه اقلیت سرمایه‌دار رو بهش اکثریت اقلیت تعریف کردید. رو خمیدم کجا برای
کنم شده. من خودم بشه
اگر فرض کنیم که بخش خصوصی واقعی، بخش خصوصی که دولت متکی نیست، کارخونه هایی هستن که در واقع بدون اتکا به نیروهای سیاسی دارن فعالیت میکنن تو ایران، این بخش خصوصی خب خودش به نظر من قربانی در واقع این نظام سیاسی و اقتصادی شده که الان ما داریم در مورد صحبت میکنیم. نمیدونم حالا در جریان هستین یا نه، ولی کارخونه های زیادی هستن که امسال تقریبا ورشکست شدن و به تعدیل نیرو و تعطیلی کارخونه کشیده شد کارشون. هیچ کارخونه داری طبیعتا دوست نداره که تولیدش متوقف بشه. خب این بخش خصوصی که ما داریم ازش صحبت میکنیم به نظر شما باز هم در اون اقلیت جایی میگیره یا در فی اکثریت؟ یکم در مورد این توضیح میکنم.
اولا خیلی ممنون از این نکته که گفتی، اجازه ببینید نه اقلیت همگنه نه اکثریت همگنه. اکثریت اونم نه فقط از یک بود و بر اساس یک مؤلفه، از جهات عدیده‌ای در واقع شقاق‌ها و شکاف‌های فراوانش توشون هست. به همین قیاس اقلیت، این پاسخ سوال شما نیست، این چیزی که من باید میگفتم و نگفتم. بنابراین ما با دو دسته همگن، یکی کوچیک یکی بزرگ مواجه نیستیم. اگر چنین بود یقین بدونید که اکثریت همواره دخل اقلیت رو در طول تاریخ می آورد و اصلا دیگه بحث به اینجا نمی کشید، چنین چیزی وجود نداره. اما به طور مشخص در ارتباط بخش خصوصی که دارید میگید در ایران قربانی هستش، بذارید من یه مقدار تو سطح تجریدی تر این سوال رو پاسخ بدم. دو نوع رابطه قدرت تو بحث من برقرار بود. یه رابطه قدرت، رابطه قدرت بین، سادش کنم، فرادستان و فرودستان بود. در ایران بخش خصوصی از این زاویه رابطه بین طبقاتی به هیچ وجه قربانی نیست. بخش خصوصی یکی از، در مقابل قربانی چی باید بگیم، جلاد، یکی از جلادان اقتصاد ایرانه.
بخش خصوصی واقعی،
بخش خصوصی واقعی که سر این واقعیش هم شما میگید، من در واقع دیگه چیز دیگه دارم بهش میگم. در زمینه اعمال قدرت بخش خصوصی بسیار موفق بوده که به کارگران خواسته های خودش رو در زمینه چی؟ در زمینه شرایط کاری، دستمزد چی باشه، ساعت کار چی باشه، شرایط قراردادها چی باشه، ایمنی محل کار چی باشه، امنیت شغلی چی باشه، موفق بوده خواسته های خودش رو اعمال بکنه. رابطه قدرت در 40 ساله گذشته از این زاویه، یعنی بین طبقاتی، به نفع کارفرما بوده. کارفرما میتونه فراتر از بخش خصوصی باشه، من الان فقط از بخش خصوصی میگم، خیلی ها از جمله بخش خصوصی. اما بخش خصوصی در ایران همونجور که شما به درستی میگید، اونگاه که حالا دیگه از لنز نه رابطه بین طبقاتی، رابطه درون طبقاتی، درون طبقه اجتماعی اقتصادی سیاسی مسلط، رابطه بین فراکسیون های گوناگونش نگاه بکنیم، درسته بخش خصوصی قربانی بوده. بخش خصوصی قربانی شده توسط نیروهای نامولد درون طبقه سیاسی مسلط، اما چون به دلایل عدیده زورش نمیرسه یا نمیخواد زورش زور بشه، به اون کسی که قربانیش کرده تقریبا چیزی نمیگه، در عوض فشار رو بیش از پیش میکنه به اون کسانی که پیشا پیش خودش در نقش جلاد قربانیشون کرده. در اقتصاد ایران مشکل تولید، از جمله به قول شما قربانی شدن بخش خصوصی، محصول طبقات پایین و عملکردشون نیست. به زبان مثلا محدودتر، کارگران نیستن که باعث شدن بخش خصوصی ضربه بخوره. بخش خصوصی ضربه خورده از جاهای دیگری، اما نوع توازن قوا و نوع پروژه سیاسی که بخش خصوصی پشتشه ایجاب نمی کنه که در حقیقت اون رابطه قدرت رو پای تغییرش بره. به زبان دیگه ساده تر، کنکرت تر، از باب نمونه، بخش خصوصی ضربه خورده از آستان قدس رضوی، از سپاه، از حالا یا این بیت یا اون بیت و و و و، اما کماکان باج‌های مربوطه داده میشه، کماکان اون رابطه قدرت سر تعظیم در مقابلش فرو میارن و در عوض اون چیزی رو که اینها ازشون گرفتن خیلی بیشتر میخوان از طبقات پایینی بگیرن. بنابراین این مسئله که بخش خصوصی قربانی هست در ایران یه مقدار بیشتر وچه پروپاگاندا داره اگر پروژه سیاسی مکمل تعریف نشه براش. در مورد بخش خصوصی واقعی، به هر بخش خصوصی غیر واقعی 10 سال، 15 سال، 20 سال فرصت بدید واقعی میشه. ببینید ما دوچار این مسئله هستیم در ایران. اصلاح طلب ها الان نگاه بکنید، احمدی نژادی ها رو مسخره میکنن، اینا تازه به دوران رسیدن. خود این اصلاح طلب ها که قدیمی تر هستن، بورژوازی قدیمی تر هستن، مسخره میشن توسط پهلویچی لس آنجلس نشین که اینا تازه به دوران رسیده هستن. خودمون پهلوی چیه مربوطه رو قاجارها، حالا دیگه نه امروزی نیستن قاجارها، بریم توی ادبیاتمون بگردیم، بریم 70 سال پیش، بریم تو دوره رضا شاهی، مسخرهشون میکردن که اینا تازه به دوران رسیده. به هر تازه به دوران رسیده این انسان یاد میگیره، 20 سال وقت بدی واقعی میشه. همه بخش های خصوصی در همه جای جهان نقطه آغازشون چرک و خون و کثافت و فساد و دزدی و غارت بوده و از نسل اولشون گفتم، نسل دومشون میرن تحصیل میکنن، میان مهارت میآموزن، آداب و یاد میگیرن، یواش یواش میشن واقعی. بنابراین این واقعی و غیر واقعی یک ترفندیه برای اینکه چه میدونم خصوصی سازی مثلا بگن آقا این خصوصی سازی جواب نداد، چرا؟ چون واقعی سپرده نشد، دادن به غیر واقعیه. خیلی اصطلاحی نیستش که مطالعات تاریخی بتونه پشتوانش کنه.
ولی اگر که بتونیم این بخش خصوصی حالا دست و پا شکسته رو تقویت کنیم برای مبارزه با اون فراده است، برای مبارزه با اون کسی که جلاد واقعیه یا در نقطه آغاز قرار گرفته، این کار تاکتیکی رو نمیشه انجام داد؟
من به این پروژه علاقه ندارم، چون بعد از که این پیروزی صورت بگیره احساس برد نمیکنم، ولی طبق تعریف کسان دیگری این میل رو دارن. اما گمان میکنم، البته حرف طبیعتاً چطور میگم جامعه‌ای به این معنا که از حالا به بعد رو هم شامل بشی نمیتونم بزنم، با تجربه تاریخی اگر از 40 سال گذشته صحبت بکنیم، بورژوازی در ایران اون طبقه اجتماعی نیست که تن به خطرات اون مبارزه‌ای که شما میگید بده، هر چقدر هم که وضع براش رو به وخامت بره. من چنین برداشتی ندارم بر اساس تجربه تاریخی بنابر درک خودم تا حالا. از حالا به بعد خب میتونه قصه مجزا بشه، منم در موردش نظری ندارم. شما
بفرمایید.
ارزیابی من از جنبندی بحث شما این بود که در شکل عام و غالب راحل اقتصاد ایران تولید سرمایه‌داران دیگه نیست و این بخش اونچنان از لحاظ تاریخی دچار چیز شده، اضمحلال شده که نمیتونه، شاید حتی نتونه همگام با بخش متوسط و فرودست هم حرکت بکنه در مقابلشون باز. منتها اینجا یه به اصطلاح موضوعی پیش میاد که پلتفرم‌های سیاسی بسیجگری که بتونه اینو به اصطلاح صورت روشن. چون ما الان تقریبا با پوست و گوشت و خود و اونو خودمون احساس میکنیم که این سیستم از نظر تاریخی و این هم موجود نمیتونه کاری دیگه انجام ده. منظورم حاکمیت نیست، منظورم از لحاظ طبقاتی هستش، ولی جایگزین این از لحاظ سیاسی چجوری میتونه؟ چون همیشه نفت که یه قضیه شاید ساده باشه، ولی جایگزین اون که قدرت بسیج داشته باشه به نظر من خیلی پیچیده است با توجه به وضعیت فعلی. از جمله این که یه تحلیل اقتصادی خیلی آماری برای پیدا کردن جایگاه های هر کدوم از طبقات اقشار و در به اصطلاح کنار این یا به عنوان پویش سیاسی این، ما اونچنان چیزی نداریم که جمع‌بندی شده عرضه بشه. البته خب در جریان مبارزه ممکنه پیش بیاد، ولی شرایط حاد بحران ممکنه این فرصت رو برای همیشه از دست بگیر بده، کما اینکه یه بار این اتفاق افتاده و به علت اینکه لایبندی های درستی تازه تحلیل نشده بود از لحاظ سیاسی هم نتونستن اونجور که باید شاید نقش خودشون رو نیروی حالا پیش رو چیز کنن نشون بدن. الان هم به نظر میرسه همینه، ما نفت میتونیم از نفت صحبت کنیم ولی از نظر اثباتی چیزی در دست نداریم، یعنی برنامه عمل صحبت صحبه برنامه عمل.
من فقط در تایید شما میتونم بحثتون رو غلیظتر کنم، از دشواری کار بگم و از اینکه نداریم 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 که شما به درستی بهش اشاره میکنید بگم. مقایسه ای اگر بگم، من عرض کردم که این نو لیبرال ها طرفداران اقتصاد بازار آزاد رقابتی راه حلی که ارائه میدن بخشی از معضله. در مورد نهادگراها سوسیال دموکرات ها عرض کردم که راه حل اقتصادی که دارن میدن فاقد پروژه سیاسی مکمله. در مورد راه حل سوم نگفتم، فرصت نشد. اونها هم خواهان ایجاد تغییر از پایین به بالا هستن، اما مشکل اصلی نبود کارگزاران از پایین به بالای تغییر هستش. از جنبش‌های اجتماعی میخواین صحبت بکنید، از قوام یافتگی طبقاتی میخواین صحبت بکنید، از احزاب سیاسی مترقی میخواین صحبت بکنید، از همه این زمینه ها در واقع نجواهای گروه سوم دچار معضل هست و به نظرم میاد میانبری هم وجود نداره. اگر قرار بر این باشه که راه حل‌های مترقی در ایران حالا سوای مشکلات منطقه‌ای، سوای مشکلات جهانی، سوای این که در یک کشور نمیشه فلان کار رو کرد و و و سوای مشکلات، اگر بخواد چیز بشه، راه حلی جز در واقع تکوین طبقاتی طبقات مردمی وجود نداره. اینم راه حلی بسیار بسیار سخت و دشوار هست و شما به درستی اشاره میکنید و من میخوام فقط تاکید بکنم رو حرفتون که ما در ایران بسیار فقیر هستیم، بسیار فقیریم از حیث ایده در زمینه این که چگونه این مشکل رو باید حل بکنیم. خیلی فقیریم و صدادارترهامون تو نیروهای مترقی به اندازه اون فرکانس صداشون به نظر من متناسب با اون فرکانس صداشون جزئی از مشکل هستن، چون توازن قوا رو نمیبینند و بی توجه به توازن قوا وعده و خواست و مطالبه رفتن به جایی رو شعاری هویت یابانه ترویج میکنن که کوچکترین حرکتی اگر مجموعه‌ای که مخاطب اینا هستن بخوان انجام بدن به خاطر اون فقدان توازن قوای طبقاتی همون داشته های سیاسی اولیه‌شون هم از دست میدن. ما به شدت فقیر هستیم و واقعا نیاز داریم تجربه های تاریخی رو مطالعه بکنیم، لحاظ نظری در واقع قوت بگیریم و و و و که این بحث شما بهتر از من میدونیم بخواست.
ببینید، صحبت بر سر این هستش که این جو کار آکادمیک و نظری در ایران به شکل محولی و به این فرمی که الان هست، شما الان مثلا فرض کنیم از یک ساعت رو من یعنی چیزی تو ذهنم هستش، میخوام اونو خدمتون بگم، یه ایده هستش. از یک ساعت رو صحبت شاید ما 5 دقیقه آخر رو اختصاص دادیم به این، در صورتی که به نظر من صرف از این که ندانستن ها دوستان ما باید روی کار میدانی چیز کنن، تمرکز کنن، و الان لحظه خیلی حساسی برای کار میدانی هستش که این کار میدانی میتونه اون چیزا قنا ببخشه، اون سه دقیقه آخری که شما صحبت کردین قنا ببخشه. به نظر میرسه، یعنی من همیشه به این موضوع فراز به این 6 ماه گذشته منتقد بودم که همه به سمت کار نظری و آکادمیک میرن به جای این که حتی اگر تجربه محدودی هم تو زمینه کار میدانی هست اینو به بحث بذارن. من فکر میکنم که دوستانی که حالا قدرت چیز دارن، یعنی دانش لازم دارن، اینو تو همه صحبتاشون باید وزن مخصوصش خیلی بیشتر باشه. نمیدونم منظورم رو رسوندم
یا نه. فهمیدم و کاملا با شما موافق هستم با این احتمالا اختلاف نظر که کار نظری و آکادمیک هم نمی کنیم. کاری نمی کنیم. حالا شما گفتین این کار رو می کنیم، من میگم اونم نمی کنیم. کجا می کنیم؟ کاری که ما می کنیم مطالعه نکردنه، حالا اهم از آکادمیک یا غیر آکادمیک یا میدانی یا چه چه، از خودم و امثال خودم میگم. بفهمید.
من رو نگاه کنم که پایل بحثتون مسئله خارجی ها بودا، مسئله که گلوبال رو نمیدونم بانک جهانی هم مطلب این سرمایه داری که قربانی شدیم مسئله رو خوبی تو ممکنه 15 هزار دیگه هم روش بکنه بخونم این با مویداد هم تکیب هم مشخص بکنیم که ما با جهان کجا رسیدیم، یعنی این سرمایه داری نیمه جونی که حالا کاری هم نمیدونه بکنه و باید گیر افتاد و مشکل نمیدونه اونجوری چی میشه؟ از اشاره نکردیم به موقعیت ما در جهان مثلا این سیستم کجا؟
به این دلیل روشن که پاسخو نمیدونم. خیلی خوب سوال بزرگی. این همون چه باید کرد صد و اندی ساله است که از اون چه میدونم امیر کبیر رو کجا و کجا شروع شده تا حالا ما نظام جهانی.
خب این کلید بحثی که به خاطر همین ایام هست بحث یاد دیگه چی شد ما وارد این چرت و پرت شدیم. این بحث اساسیه که الان واقعا موندیم که آتوری این دوره
در حال سوال مهمه که من پاسخشو نمیدونم.
درسته که بحث مشخص روی تغییرات ساختاری ما کمتر میشنویم. الزاماً وقتی بحث روی تغییرات ساختاری متمرکز میشه معنیش این نیست که اقتصاددان ما بهمون بگه که چه باید کرد، بلکه میتونه یک طرحواره ارائه بده از این دید تغییرات ساختاری آیا باید متمرکز شد روی بدنه جامعه، یعنی این که ما اراده جمعی رو در شرط میدونیم، یا این که به تغییر ساختارها و سیاست گذاری‌های بین‌الملل باید متمرکز بشیم. این تغییر ساختارهای بین‌الملل هم بعد از فروپاشی شوروی در واقع تحریف‌های بسیار متفاوتی پیدا کرده. ببینید الان اگر اتحادیه اروپا توی سودیش با نیروهای نئولیبرال و راست جهانی یه مقدار تغییرات سیاسی بده، دقیقا این تغییر سیاست روی وضعیت‌های اجتماع توی یعنی جوامع منطقه‌ای که ما توش هستیم دخالت داره. من دوست دارم که دوستانی که در حوزه اقتصاد به خصوص اقتصاد سیاسی که یعنی لحاظ کردن مؤلفه سیاسی در تحلیل اقتصادی فعال هستن، یه مقدار بحثشون رو متمرکزتر و با ایده های مشخصتر در ارتباط با تغییر ساختاری که پیشنهاد میدن رو مطرح کنن. ممنون میشم.
پاسخ سوال شما رو میدونم قسمتایشو و همه کارهایی که تو این چند سال گذشته کردم، البته در حد فردی، جزئی کوچک از در واقع اون نیاز به اصطلاح به پاسخ دهیم که تغییرات ساختاری که میگیم چی باید بشه بوده. بنابراین پاسخ رو یه اجزایشو میدونم ولی انقدر طولانیه که نمیتونم بگم.
کسی سوال
داره؟ خسته نباشید. من اول میخواستم یه تبریک و آفرین بهتون بگم بخاطر ترجمه شاهکاره، ترجمه کتاب تکوین طبقه کارگر در انگلستان
به من و ویراستارش بگید.
نه به شما که مترجم.
نه خب من دارم نقش ویراستارش هم میگم. باباش اینجاست.
واقعا کاره. ولی شما در یکی از کاراتون مطرح میکنید که جایی که بسیار تفکر و تقسیم بندی قدرت نیمید بسیار اصلاح طلبا چون بسیار در مقابل اون قدرت مسلط کاری از پیش نمیبرن، در نتیجه رو میارن به جایی که به نابودی طبیعت، اونجا که چیز محیط زیست نیست، یعنی افرادی که انجمنهایی که بخوان از محیط زیست دفاع کنن وجود ندارن، در نتیجه تیغ اینا میبره و در حوزه کار به خاطر این که تشکلاتشون رو ندارن. خب این خیلی قشنگه، ولی شما چه مثلا راهکاری چه پیشنهادی برای دورنرف از این موزر این دوتا، یعنی به سلا تقویت محیط زیست و تقویت نیروی کار، چه پیشنهادی بود؟
میفهمم چی میگید. تو این زمینه ها واقعا پیشنهاد دادن در نظر داشته باشیم که چقدر کار دشواری هستش، چیزیست که پشتش باید تجربه عملی باشه، بعد اون کسی که پیشنهاد میده بر حسب این که چقدر کارگزار نیروی سیاسی اجرای پیشنهاد وجود داره باید پیشنهاد بده. من الان یه پیشنهاد به شما میدم به عنوان پاسخ نهایی، اصلا ردخورم نداره این پاسخ، راه حلش تشکلیابیه و مبتنی بر تشکلیابی کارگری بیاد احزاب سیاسی کارگری شکل بگیر و اینا، من پس راه حل رو دادم. خب ولی بلافاصله شما میگی آقا خود این تشکلیابی حالا بیا در مورد این راه حل بده، تشکلیابی چطوری باشه؟ من پاسخ اینم میدم، پاسخش این هستش که ما امروز در دعوای بین این شکل تشکل یا اون شکل تشکل نباید بیفتیم که به سهم خودش مثلا در دهه 80 نقش داشت، یه عده داشتن سندیکا در جایی که اصلا هنوزم که هنوزه نمیشه از اسمش حرف زد برپا میکردن، یه عده که میگفتن اینا سندیکالیستن رفرمیستن فلانن فلانن. دعوای شکل تشکل امروز نباید باشه، هر نوع تشکلی ولو چی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد شکلش مهم نیست، به گمان من اهمیت داره. خب ولی شما میدونید این حرف که زدم راه حل نیست، پیشنهاد نیست. این راه حل ها و پیشنهاد های خیلی خیلی انضمامی به گمان من توسط کسایی که تو عرصه عمل هستن از باب نمونه فعالان کارگری تجربه جنبش کارگری رو دارن، دوره های گوناگون و باید داده بشه. به عبارتی به نظر من این سوال انقدر بزرگه که من به شخصه به خودم حق پاسخ دادن بهش رو نمیدم، هرچند یه اجزایی در مورد این پاسخ میدونم. راه حلش تشکلیابیه و تشکلیابی هم راه میانبر نداره.
من یه سوال خدمت بود، با توجه به شناختی که از نیروهای سیاسی شما دارید، آرایش نیروها و اونایی که بسید چه داخل و چه خارج هست، بیشتر خارج هست باشن، با توجه به اون دیدگاهی که دارن کلن، یعنی تقریبا میشه گفت یه دیدگاهی بر همه حاکمه، یه دیدگاهی یکسانی بر همه حاکمه، خانم آیا این چارساز که نمیتونه باشه به نظر من، افرادی مثل شما که اهل فرهنگی اهل قلمی با ترجمه و اون چیزی که خودتونم مطرح کردید والا بردن آگاهی، اینا رو چطور میشه به این شکلی بکشونیم به اشتباهاتشون؟ نمیدونم متوجه منظور من میشید؟ یعنی اون چیزی که از سالهای 1917 به بعد مسلط شد و هنوزم ادامه داره، این یه سد بزرگی دیگه. ببینید مثلا به قول شما میگید، فرض کنید که تشکل‌ها و فلان و اینا میان میگن چه باید بکنیم و اینا، در مقابلش من وای میستم میگم وای تو سندیکالیستی، در حالی که همون سندیکالیست ممکنه راه حل درست رو داره ارائه میده، ولی با توجه به اون چیزی که از 1917 تو ذهن من مونده من جلوشو دارم میگیرم. من فکر می‌کنم مثلا این کارهای شما، ترجمات و یا تعریفایی که در داشتیم اینا یک قدمیه، منتها متاسفانه شما فرض کنید همه زحمت می‌کشید یه اثری رو ترجمه می‌کنید به اون شکل، به اون شکل شاهکار که من نمی‌دونم شاید دو سه سالم وقت برده هر در حال، ولی در چند نسخه این به سلام منتشر می‌شه، متوجه یک راه حلای باید اینجا، یعنی به سال عنصر ذهنی و آگاهی رو اینجا باید روش خیلی تکیه کرد و من خودم گیر کردم که چطور میشه این کار کنیم. من خب مثلا فرض کنید از سن 12-13 سالگی وارد سیاست شدم، وارد مطالعه شدم و اینا، حالا تشخیص میدم که مثلا تکوین طبقه کارگر در انگلستان فرقش با فلان کتاب چیه. یا مثلا فرض کنید که کتابی از الان مکسیلز بود، خواستگاه سرمایه داری، یه دفعه میاد تمام دیده قبلی 60 سال تقریبا 50 سالی منو عوض میکنه و اینا خیلی مؤثر واقع میشه. اینه که اون چیز شما میفرمایید درسته، حالا انجمن میخواد با هر شکل اسمی باشه با اون محتوای روشنگر و اینا، ولی خب اینا خودش کار سوالی.
خیلی ممنون، من با نکاتی که شما میگید موافق هستم و فقط اینو اضافه بکنم، اون نوع شیوه سازمانیابی که در واقع با انقلاب اکتبر موفق هم عمل کرد، قدرت سیاسی رو گرفت، شیوه سازمانیابی بلشویکا، تمرکز رو حزب سیاسی و و، به نظر من یه فاجعه ای رو رقم زد، یه فاجعه‌ای رو رقم زد. انقلاب اکتبر، پیروزی در انقلاب اکتبر، شکست بزرگ چپ در قرن بیستم بود. پیروزی در ابتدای قرن، شکست بزرگ چپ سوسیالیستی، مارکسیستی، کمونیستا در انتهای قرن بیستم، یعنی صداشون با چیز شد. اون شیوه به گمان من صرفاً تکیه روی شیوه در واقع حزب سیاسی متمرکز از بالای و و، در بهترین حالت اون چیزی رو میتونه رقم بزنه که در 1917 زد، انقلاب کودتایی لنین رو. من البته تو این زمینه بحثی هم داشتم که چقدر مخالفت شد در مقابلش، به عبارتی حالا دیگه بالاخره مذهب هر جا بر ضدش حرف بزنی دعوا میشه.
اینکه شما فرمودید اون چیزی که نوشتید من خوندمش در این مورد و من حتی حرف شاربتلهای مو در مورد کتاب مبارزه فراهایی در شوروی یه جمله در مقدمش داره که خیلی قبولش دارم، میگه انقلاب 1917 بزرگترین فریب قرن بود، بزرگترین فریب قرن بود. که متاسفانه که من اشاکر میخواستم شما بهتر بازش کنید، میبینم که این خط هنوز ادامه داره، هنوزم حاکمه بر تمام سازمان ها و تشکل ها و اینا، این متاسفانه حاکمیت.
من با شما موافق هستم با این توضیح که بحث نفی حزب نیست.
نه.
حزب و تحزب اهمیت داره، تشکلیابی در جامعه مدنی بیش از اون اهمیت داره. اگر تشکلیابی در جامعه مدنی نباشه، لنین و تروتسکی کارگرها رو میخورن کمون که خوردن. اگر کارگرها قوی نباشن، لحاظ فردی نمیگم، لحاظ هویت جمعی مهم نیست، دولتی که سر کار میاد اسلامی باشه، نولیبرال باشه، سوسیالیستی باشه، کمونیستی باشه، چی باشه، قطعا به زیان اینها بازی رو رقم خواهد زد. تو چنین چارچوبی سازمانیابی در اون چی که امروز جامعه مدنی نامیده میشه اهمیت داره. من تحزب و نفی نمی کنم. به نظر من از تجربه بلشویک‌ها باید آموخت برای رمز و راز، البته حزب نه خونه تیمی، حزب علنی و و، اما مهمتر از اون بازگشت به جامعه و بازگشت به فرهنگ هستش. و
دقیقا من این از شما در بی بی سی شنیدم و خیلی خوشم اومد، این که مدام میگفت آقا دولت میخواد هرچی باشه، وقتی تشکلات اجتماعی نباشن که بتونن اینو کنترل بکنن و اینا، رد فرق نمی کنه، اون راه خودشو میره و حتما هم به راه میره که به ضرر تو دایه مردم.
چون
تربیه
هم سوال دارم
از
خواهیم بفهمید.
من چیزی که میخواستم بگم شاید از این کنم به دو بخش تقسیم شد، بخش اولش تکملی اتفاقا بر توضیح آقای معالجوب این دوستمون که در مورد بخش خصوصی واقعی صحبت کردن و فکر میکنم این یه بحثی که توی جامعه ما رایج شده متاسفانه تحت عنوان بخش خصوصی واقعی غیر واقعی و واژگان بی‌سرطه و بی‌معنا مثل خصولتی و امثال هم را هم واسش اختراع کردن. بخش خصوصی همواره در هر شکلش واقعیه و چیز غیر واقعی نمیتونه وجودش، چرا که مالکیت خصوصی واقعی بر اون چیز وجود داره. حالا میخواد این توسط یک ارگان باشه، میخواد توسط یک فرد باشه، حتی میتونه توسط یک دولت باشه. این مالکیت به قول بتون همین که میگه، میگه مالکیت خصوصی وقتی که به شکل دولتی هم باشه، حتی باز هم مالکیت خصوصی فقط شکل اجتماعیش تغییر میکنه. این یه بحث. اما بحث دیگری که دارم، این بخش آخر بود که اتفاقا آقای مالجو فرمودن، اونم این بحث این که در مورد انقلاب اکتبر، انقلاب اکتبر ما باید با ظرفیت های خود جامعه روسیه بسنجیم. آیا جامعه روسیه اساسا توان انقلاب، امکانات انقلاب سوسیالیستی درش وجود داشت یا خیر؟ و آن طرحی که لنین پیش کشید طرح انقلاب سوسیالیستی نبود و قصدش هم ایجاد جامعه سوسیالیستی نبود، بلکه قرار بر این بود که طبقه دولت طبقه کاره، دولتی به نمایندگی از طبقه کاره. حالا درست و غلطش بحث دیگری است. وظایف سرمایه داری رو جهت انکشاف اجتماعی جامعه روسیه پیش ببره و اینکه اون جامعه شکست خورد به زعم من شکست تئوری، نه شکست تئوری سوسیالیستی بود، نه شکست تئوری لنینی بود، بلکه اتفاقا شما نگاه که میکنید با همون تئوری لنینی علاوه بر همه فجایعی هم که شما به درستی میگید ایجاد شد، بخصوص در دوران استالینیسم، اما شما باز هم می‌بینید که این جامعه، جامعه روسیه که لنین اگر اشتباه نکنم سال 1919 است توی یا 21، حالا رو ذهن ندارم، بهش میگن که سوسیالیسم یعنی چی، میگه سوسیالیسم چیه، میگه در کجا، میگه که توی همین جایی که شما باید انجام بدید، میگه یعنی الکتروفیکاسیون، یعنی بعد این جامعه ای که بعد هم نداشت. اما شما ببینید اولین کشوری میشه که به فضا میره، بعد میتونه ظرفیت‌های خودش رو گسترش بده. در برنامه 5 ساله اول از 28 تا 32 علائم فجایع استالینیسم شما می‌بینید جامعه روسیه توسعه صنعتی پیدا می‌کنه، کشاورزیش توسعه پیدا می‌کنه. حالا کاری نداره فجایع انسانی ایجاد شده. منظور من اینه که اینا رو نمی‌تونیم بگیم که یک، اینا همش نتیجه تئوری لنینی بوده، و دو، این شکست تئوری لنینی و این شکست‌ها همشون شکست سوسیالیسم بوده. عبارتی.
من با جمله آخرتون موافقم و با قبل آخر مخالف. شکست سوسیالیسم ولی شکست تئوری لنینیستی بود. ولی خب بحثش میدونی نه مفصله که بگذاریم. بفهمشون.
من
اشتباه
کردم. من سوال نیست این صحبت من، ولی آیا این اقتصاددانای ما، اقتصاددانایی که با این اندیشه بسیار نزدیک به اندیشه شما و اطمالاً جمع، آیا نمیتونن یک دستورالعمل یا یک راهکار پکیج شده کامل برای، حالا هم برای میتونه برای تاریخ باشه، هم میتونه برای قابل استفاده واسه این دولت باشه یا دولت بعدی، کاری که هر طرحی که به صورت یک اقتصاددانی یا دو تا اقتصاددان با یک جامعه شناس فرض میکنید ترکیم میدن و این طرح میره در مجلس، در نمیدونم کمیسیون های مختلف، چون اون طرح پکیج شده یه کامل با جواب های سوال های احتمالی که جواب هاش هم توی باشه نیست یا کم کارشناسی شده، همیشه مصلح میشه و اصلا اون طرح هیچ موقع اگر مدافعی هم در مجلس یا در هیئت دولت یا هیئت های نزدیک به قدرت باشه هم، چون سوالهای از توی اون دل اون طرف در میاد که پاسخهاش در حقیقت پاسخی ندارن، منظور که طرح کامل نیست. من اوایل انقلاب به صورت بحث زیاد بود، حکومت کم تجربه بود و اصلا نمیدونستن با آموزش پرورش چی کار بکنن، با نمیدونم بازرگانی خارجی چی کار بکنن، با نمیدونم، و اون موقع به صورت احزاب مختلف طرح‌های می‌دادن کارشناسی، یعنی می‌شستن 4 نفر 10 نفر یا یه حزب یا یه تشکل یا همین سندیکا یا یه اتحادیه لازم نه هیچ بار هیچ این تمرکزی نه. ده نفر آدم ملی و دلسوز و میهن‌پرست که دانش اون رشته هم داشتن میامدن یه تحریر میذاشتن تو روزنامه شون. این روزنامه اونطوری که من مطلع بودم دست به دست این نماینده مجلس اون نماینده مجلس دست به دست دگرندیش بوده را. یعنی اون صاحب اون مقاله و اون روزنامه دگرندیش بود، یعنی یارو تو جیبش میذاشت تو دفتر کارش میذاشت اینطوری علم نمیخون. ولی یه طوری شده بود که همین دست به دست میگشت و مثلا چون این کار کارشناسی شده بود و خیلی هم میهن پرستانه بود در دو دوز تمام این سوالها هم پرسش هایی هم که پس اون آدم به صلاح ناکسی که میخواست در حقیقت منافع دیگری در مجلس یا در اون پجوش های مجلس یا غیره غیره داشتن اون جواب پرسش هاش هم در دل اون ته بود و از جمله مثلا بازرگانی خارجی مهدی بشه و یا در مورد آموز پرورش که اون داستان های دنبال مسائل مهدی به چیز بودن مدرسه مهدی رو باز بکن، دانشگاه های مهدی رو باز بکن و حالا طرح‌های مختلف از جمله که من این را چون کورانش بودم. مدارم این که اگر ما یه گروهی از اقتصاددان ها یا کسایی که الان میگم اقتصاد شاید مثلا به رشته‌های مختلفی هم بخوره که یه گروه میهن پرستی که درد ملی داره، درد مردم داره بشینه میگه پکیج اصلا بگم فرض بکنه این دانشگاه یا اون محل کار نه که تعطیل بکنن ولی یه بخش مثلا 10 ساعت از روزشون رو بذارن کاری که مثلا اون چند تا اقتصاددان نمیدونم حالا اسمش درست میگم دکتر شاخت مثلا با گروهش که دو سال قبل از این که یعنی متوجه شده بودن سال 1942-43 که بوی شکست به اصطلاح هیتلر میامد چند تا اقتصاددان آلمانی نشستن و اقتصاد آلمان بعد از شکست هیتلر یعنی دقیقا تیتر پژوهش این بود، یعنی اقتصاد کامل یه پکیج کامل از سال 1942 نشستن حالا یا در آلمان یا در خارج از کشور آلمان نشستن این سرسدا با جزئیات که پول تکلیفش چیه، بانک مرکزی تکلیفش چیه، استقلالش چیه و تمام اینا رو در حوزه فقط اقتصاد یه پکیج کامل موقعی دولت رایش در حقیقت شکست خورد 1940 آخر 1945 یا اوایل 1946 این تر اومد روی رایشتاگ یعنی اومد رو مجلس. حالا اون حتما اونها شاید به لحاظ عقیدتی یا همون مذهبی که شما میفرمایید منظور این ایدئولوژی یا مثلا اصلا با اون تفاهمی یا تخاصم داشتن یا توافق حتی قرار نشن شاید توافق داشتن یعنی یه ملغمه از اون مدرسه بعد از اون تب بررسی شد. حالا من نمیخوام مقایسه رو کنم اون دولت آلمان ما دولت نمیدونم فلانی ولی هی نگیم که مثلا مخالف خانی بکنیم بگیم نه شاید این اینجا اونجا نیست اونجا اینجا نیست. این پکیجی که درست کارشناسی شده باشه و بشه که فرض کن 90% 80% پرسش های احتمالی هم پیشبینی شده باشه و در اون طرح در حقیقت دیده شده باشه سر هر میز به صلاح کسی که یک ذره عرق ملی داشته باشه که الان آقایون میگن که هیچ کس به اندازه ما عرق ملی نداره خب ببینیم آقای روحانی 38 نفر اقتصاددان رو برمیداره میگه آقا ببین چی میگی حداقل همین یه عرصه است که آقا 38 نفر آدمه غیر آقای مثلا قینژاد و نگرم آقای نیلی و نگرم فلان آوردن غیر اون 38 نفر حرفشون رو بشنون شاید یه همچه امکاناتی هم باشه یه همچه کتابچه رو بذارن روی میز فرضی در یک مجلس فرضی بشینن اینو بررسیش بکن کاری که مثلا رو نمیگم این حرف شبیه من همون مثال دکتر شاخت رو میگم یا کاری که مالزی کرد یا دنگ شیاپینگ در چین کرد برای یه پکیجی اگر این کار زحمت داره به اندازه عمر شاید 10 تا اقتصاددان یا 20 تا اقتصاددان زمان ببره و انرژی ببره آیا اصلا به این فکر این دوستان شما افتادن یا اصلا فکر میکنید یه حرف عوضی
بود؟ یه وقت شکرم از که شما جواب بدید. تو خیلی از جلساتی که تو دانشکده علوم اجتماعی هم برگزار میشه و جامعه شناسا صحبت میکنن، اقتصاددانا صحبت میکنن، من که بین مردمم هستم خیلی اینو میبینم که تو خودشون میپرسن، صحبت که ایشون کردن، یه انتظار عمومی وجود داره الان با توجه به اتفاقاتی که برها توی این سالها افتاده. الان خیلی ها چشمشون به دانشگاهه و به دانشگاهیان و به محققین علمی حوزه اقتصاد و جامعه شناسی به ویژه که انتظار دارن که ایشون گفتن، فکر میکنن بعد یه مجموعه تشکیل بدن دور هم بشینن فکر بکنن که به قول ایشون چه پکیجی میتونن ارائه بکنن، چه به مردم و چه به مسئولین. یعنی اون چیزی که شما هم توی صحبتاتون مطرح کردین یا خانم ارشدی هم یه اشاره‌ای بهش کردن، خب پکیجایی هم برای مردم باید باشه قاعدتا، یعنی توصیه‌هایی برای اینکه مردم چه کار باید بکنن. اینی که الان ایشون گفتم، من گفتم که یعنی خیلی باهاش مواجه شدم که حالا توضیحاتی هم اونجا شنیدم صحبت میشد، ولی خب بد نیست که الان شما باز به این موضوع اشاره کنید که آیا میشه نمیشه یا این انتظار به جاییه به جا نیست. بفهمید
انتظارش به جاست. نکته اول شدنش، قطعا اگر همتی صورت بگیرم میشه، ولی در نظر داشته باشیم که توی مجموعه نیروهای مترد در ایران کنونی، از الان دارم حرف میزنم، خصوصا داخل کشور، ما اقتصاددان زیاد نداریم، خیلی کم، و مطالعات اقتصادی کنکرت انضمامی مشخص از کشاورزی، از صنعت، از خدمات، از حمل و نقل شهری، از این طبقه، از اون طبقه، شهر، روستا و و و مسائلی که درگیرش هستیم، توی مجموعه نیروهای مترقیمون مطالعات مشخص ما خیلی فقیر هستیم. این جمع رو در حقیقت من چطور بگم، تو اینجور جاها دیگه آدم نباید تقلب بکنه، ما خیلی فقیریم، خیلی فقیریم، خیلی چیزا داریم، ولی این چیزایی که داریم نسبتی با ابعاد بحرانهامون و بزرگی مشکلاتمون و انتظاراتی که هست اونقدرها نداره. ما خیلی فقیر هستیم، اونقدر که به حوزه فکر برمیگرده. بخش زیادی از نیروهای فکری، البته بنابر سلیقه من و از لنز خودم دارم میگم، به معنی اینکه لنز عوض بشه شدت و حدت این جمله و محتواش هم میتونه تغییر پیدا کنه، از لنز من بخش وسیع از نیروهای فکری ما به معنای دقیق کلمه هرز میرن، هیچ کار نمی کنن، هیچ کار مفیدی در ارتباط با مسئله مسائل ما نمی کنن. ما خیلی فقیر هستیم. به نظر من با این فقرمون هم یه کارایی میشه کرد، قطعا یه کارایی میشه کرد، ولی در نظر داشته باشیم که در واقع دوچار این تصور نابجا نباشیم که با نیروهای فکری جوندار پرشمار سازمان یافته متحد با پشتوانه و و و دوچار انقطاع تاریخی هستیم، نون شبمون نمیتونیم در بیاریم، شغل نداریم، با هم دعوا داریم، میدونید همه این واقعیت های مذموم زندگی حقیقی رو باید در نظر بگیریم. اگه در نظر بگیریم به گمان من از دلش ناامیدی بلند نمیشه، از دلش اتفاقا بازنگری و چی کار بکنیم و وعوه بلند میشه. بسیار من حرف منفی به این معانی که گفتم، حالا نه تو این زمینه، تو خیلی از زمینه هایی زیاد میزنم، خب، و خیلی به من ایراد میگن که آقا اینطوری امید نمیدونم چی میشه، میگن ولی من خودم امیدم، اسمم امیده. خب ثانیا با این طور چیزا لطمه نمیخوریم، اتفاقا وقتی بدونیم وضعمون چقدر خراب است که ناگزیر میشیم رو پاهای خودمون بایستیم. من احساس میکنم سوال شما احتمالا از منظری میاد که گمان میکنید در این منظر افرادی که مطالعات اقتصادی درباره ایران، زمینهای تئوریک و عوض دارن پرشمارن، و اینطور نیست، خیلی فقیریم. علی‌رغم این فقرمون به نظر من یک کارهایی میتونیم بکنیم.
خیلی مشکل.
خود قدرت با مطرح میشه اینجا.
خب اول یه دست به افتخار خودتون. تشکر میکنم آقای مالجو از اینکه دعوت ما رو قبول کردیم. از همه حضار سپاسگزاریم. با این شرایطی که خوردم دشوار بود، گرم بود، جا کافی نبود. از شما هم سپاسگزاریم. آقای فرج‌اللهی به نمایندگی هدیه کوچیکی رو می‌خواستم
تقدیم شما بکنم. یاد بود انجمن به
سپاسگزاریم.
از همه دوستانم به خاطر حضورشون و صحبتاشون که قنا بخشیدن به نشست ما تشکر می‌کنم.
شما کامل یادتون بود. یادتون کامل بود.
من داشتم داشتم.
من از اینجور چیزا زیاد دارم با ارزش فقط دارم، نه فقط بخاطر دوگه شما، بخاطر شما. من
سفی هم نشوستم
من یوم لحجه هم رو بیدم. آه خسته
اسمی بخورم، خود خیانه برمه به جواب بخورم.